دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 24 از دوره علم ثروت که آخرین جلسه از مرحله سومه. دوستان، من فقط در ابتدا بگم که امشب شب چهارشنبه سوریه و اگه یه موقع احیانا حالا صدایی اومد، بدونید که دلیل این صدا چیه. خب به نام خدا شروع کنیم. ایشالله که جلسه خیلی خوب و تأثیرگذاری رو بتونیم با هم دیگه داشته باشیم تا بتونه تو زندگیمون اثر مثبتی بذاره. من اول جلسه یه موضوعی رو بگم که دوست دارم این یه خط رو، حالا این دو خط رو شما بنویسید و برای خودتون داشته باشید. هر چیزی تو زندگیمون نداریم، ببین بچه، یه سری چیزا هست که ما تو زندگیمون نداریم یا کم داریم، چیزایی که لازم داریم اما نداریمشون یا کم داریمشون. همه اون چیزها به دو تا علت هست، یعنی تمام چیزایی که یا نداریم یا کم داریم دو تا علت اصلی داره. علت اولش اینه که یا نگفتی بیاد، یعنی وقتی یه چیزی تو زندگیت نیست، حالا هر کسی یه سری چیزها تو زندگیش نیست، یا نگفتی بیاد، یعنی اصلا نگفتی، در موردش نگفتی، بهش توجه نکردی، به اومدنش توجه نکردی، به بودنش توجه نکردی، به نیومدنش بیشتر توجه کردی، به نبودنش بیشتر توجه کردی. اینو لحاظ کن. میتونی یه لیست تهیه کنی از تمام چیزایی که تو زندگیت نیست، نیومده، یا اگر هست خیلی کمه. یه لیست تهیه کن. بعد این دوتا فاکتوری که میگم در مورد این لیستی که تهیه میکنی از چیزایی که نیست یا کمه تو زندگیت، دلیل اصلیش این دوتا میتونه باشه. یکیش این که یا نگفتی بیاد، یعنی اصلا توجهی بهش نداشتی، به اومدنش، به بودنش، به شدنی بودن اون اتفاق تو زندگیت. و دومین دلیل اینه که خودت گفتی که منطقی نیست فعلا بیاد. یعنی من یه مثال بزنم، مثلا فکر کنید من مثلا تو زندگیم یه ماشین، اون ماشینی که میخوام نیست، یا مثلا اون دختری که میخوام مثلا نیست، یا اون پسری که میخوام نیست، یا اون شغلی که میخوام نیست، یا اون خونه‌ای که میخوام نیست، یا اون لباسی که میخوام نیست، یا هر وسیله، هر چیزی. وقتی نیست، یا بهش توجه نکردم که بیاد، اصلا در موردش حرف نزدم، اصلا نگفتم، دستور ندادم که بیاد وارد زندگیم بشه، یعنی بهش توجه نکردم که بیاد، الان من اصلا اینو لازمش دارم. یا مورد دوم اینه که اومدنش رو اصلا اومده تو ذهنم، بهش یه لحظه فکر کردم، ولی اومدنش رو خودم فعلا منطقی ندونستم. گفتم مثلا بر مبنای شرایطی که الان دارم، خب طبیعتا نمیاد وارد زندگیم نمیشه دیگه. و وقتی این جمله رو گفتم، من رو این جمله متقاعد کرد، یعنی هر چیزی رو که تو متقاعدش میشی تمام است. من داشتم با یه دوست صحبت میکردم، حالا گفتم چکیده ای از چند تا جمله ای که اونجا به این دوستمون امروز گفتم رو به شما هم بگم که حتما بدونیدش. وقتی که وارد یک محیطی میشی، دوست عزیز من، اون کسایی که میخواد بدونید دلیل اصلی این که چرا بعضیا شما رو خیلی بزرگ نمیبینن یا بعضیا خیلی بهتون احترام نمیذارن یا رفتارشون رو باهاتون تغییر نمیدن تو یه سری محیطا. فرقی نداره محیطی که برای اولین بار رفتی تو محیط، مثلا وارد یه رستوران شدی، امتحان کنید این دفعه این موضوع رو امتحان کنی. وارد یه رستوران که میخوای بشی، قبل از این که وارد اون رستوران بشی، مردم با تو رفتار رو میکنن که آخرین دیالوگی که تو با خودت قبل از، مثلا من الان خونمونم، مثلا 2 ساعت دیگه میخوام برم یه رستورانی، الان تو این ساعت 7 بعد از ظهر فکر کنید، من 7 بعد از ظهر تصمیم گرفتم که برم ساعت 9 شب مثلا توی رستورانی، بعد ساعت 9 شب میخوام برم اون رستوران. الان که اینجا نشستم، خودم در مورد این که من میرم اونجا چقدر من آدم مهمی هستم اونجا یا منو چقدر تحویل میگیرم، من به این مسائل زیرپوستی فکر میکنم یا همین امروز فکر میکنم یا مدت هاست بهش فکر کردم و دیگه مشخص کردم که من جایی میرم، مخصوصا جای جدید میرم، حالا به خاطر این که من ماشین ندارم، به خاطر این که من درآمدم بالا نیست هنوز، به خاطر این که من لهجه دارم، به خاطر این که من نمیدونم سوادم زیاد بالا نیست، به خاطر این که من اوایل تمرین ها هستم، به خاطر این، به هر خاطری، به این دلایل، دلایلی که من برای خودم میارم، به این دلایل اون محیط فعلا منو تحویل نمیگیرن. وقتی این دیالوگ رو میگی و تو قبول میکنی، در نهایت اونجا ذهن تو منتظر دریافت همین دیالوگ و همین نتیجه گیریه. من یه نکته جالب بهتون بگم، احتمال خیلی زیاد اونجا اتفاقاتی برعکس این که تو جنبندی کردی هم وجود داره و داره رخ میده، اما ذهن شما به محضی که میفهمه شما در نهایت به چه نتیجهی در گفتگو با خودت رسیدی، اونجا وقتی وارد اون محیط میشی، اون چیزی که مرتبط به این دیالوگی که با خودت به نتیجه رسیدی رو پیدا میکنه و بهت نشون میده. یعنی میتونه اونجا اتفاقای دیگه هم بیفته، مثلا اگر به منو تحویل نمیگیرن، ولی 2 نفرم هستن اونجا منو تحویل میگیرن، ولی ذهن من اون 2 نفری که منو تحویل نمیگیرن رو به من نشون میده. چرا؟ چون من دیالوگی که با خودم قبل از رفتن داشتم و با توافقاتی که با خودم کردم به این نتیجه رسیدم که اونجا برای من تحویل نمیگیرن. چرا؟ دلیلم داشتم دیگه، منطقیش کرده بودم، این منو تحویل نمیگیرن رو منطقیش کرده بودم. منطقم این بود که آقا خب الان دیگه طبیعیه دیگه، من مثلا کلا 50,000 تومان پول دارم، مثلا اندازه غذامونه، مثلا برگشتنی باید با تاکسی برگردم، یا من مثلا لهجه دارم، یا من اون لباسی که باید رو نپوشیدم، یا امروز موام خوب نشده، هر چیزی، هر دیالوگی رو که تو به کار بردی. اینو گفتم که بدونید هر چیزی رو که تو زندگیتون دارید میبینید، مخصوصا تو محیط‌های جدید که میرید یا تو هر جمعی که وارد میشید، چون حالا داریم وارد عید میشیم دیگه، داریم میریم تو سال جدید، احتمالاً ارتباطات، رفت و آمدها زیاد باشه. میخوام بهت بگم قبل از این که وارد اون جمع بشی، قبل از این که وارد اون مهمونی بشی، حالا مهمونی خانوادگی، اون افرادی که میان، یادت باشه دیالوگ هایی که امروز داری انجام میدی، تو مسئولی که بعدها وقتی مهمونا اومدن یا رفتید مهمونی، اون دیالوگ ها تبدیل به یک فضا میشه، تبدیل به یک شرایط میشه و تو اونا رو تجربه میکنی. من میتونم به جرات بگم چیزهای دیگه ای هم اونجا اتفاق میفته، اما توضیح دادم وقتی شما با خودت به توافق میرسی که نه، اونا منو تحویل نمیگیرن، چون امسال هم من باز دوباره با پراید رفتم یا پیاده رفتم، یا امسال هم من مجردم، یا امسال هم من هنوز پولدار نشدم، یا امسال هم هنوز من اون شغل لازمه رو به دست نیاوردم، اون جایگاه لازمه رو به دست نیاوردم، به خاطر این افراد من رو تحویل نمیگیرن. حواست به دیالوگ هایی که داری میگی باشه. حالا نکته بعدی که میخوام بنویسی این باید باشه که اگر به چجوری رخ دادن اتفاقاتت در زندگی، یعنی شما یه چیزی رو میخوای، مثلا نه زمان براش مشخص میکنی، نه چگونگی رخ دادنش رو، اصلا هم نمیگی که آها از این کانال اون پوله میاد، بعد من میرم اینجا با فلانی یک قراردادی رو میدویسم، بعد به نتیجه میرسم، اصلا نمیخواد اینا رو بگی، یعنی زمان براش مشخص نمی کنی، چگونگی رو هم براش مشخص نمی کنی، یعنی چجوری رو براش مشخص نمی کنی. حالا من اینو میخوام بهت بگم، اگر تو به یک خواسته توجه میکنی و بعد زمانی که داری غرق اون خواست، هر چقدر که غرق اون خواسته میشی، دو تا چیز رو داری فریاد میزنی. یک، فریاد اول این که خداوند من به تو ایمان دارم که تو میتوانی و میخواهی برام، چون خداوند گفت خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آوردن، و تو ندیده داری پیشا پیش تشکر میکنی. و بارها بارها هم توی قرآن دیدید که نوشته شده، ما خداوند بارها میگه ما به اونا بدی نکردیم، اونا خودشون از بابت آنچه که پیشا پیش فرستاده اند به خود بد کردن. پیشا پیش چی رو فرستادن؟ فرکانس هایی که فرستادن. فرکانس چجوری فرستاده میشه؟ به واسطه باورهایی که دارن. باورهایی که دارن چجوری شکل میگیره، باورهایی که دارن چجوری احساس تولید میکنه، با دیالوگی که با خودشون به کار میبرن و در نهایت به نتیجه میرسن. پس یادت باشه در ذهن، در مورد هر سوژه‌ای که داری با خودت فکر میکنی، مثلا من به نظرم یکی در تو میگه که تو 4 ماه دیگه نتیجه میگیری، بعد یکی میاد بحث میکنه میگه نه فلانی، یادته یه منطق میاره، بعد تو میگی راست میگه، بعد میگه خب به نظر تو، اینا دیالوگایی که داره با تو در تو اتفاق میفته، بعد یکی دیگه میاد میگه پس به نظر تو اگر 4 ماه بر من نتایج خوبی عالی نمیاد تو زندگیم، چند وقته میاد میگه به خاطر اون که اون روز اون آقای خلطبری گفته بود برای من انقدر تاریخ طول کشیده، و تو به خاطر باورهایی که داری و بازدارنده هایی که داری، به خاطر این و شرایطی که الان داری و سنی که داری و فضایی که داری و موقعیتی که داری و خانواده‌ای که داری و جایی که توش زندگی میکنی و هزاران دلیل دیگر برات میاره، میگه بر مبنای همه اینا به نظر من فعلا حالا حالا ها تو نتیجه نمیگیری. بعد تو در نهایت بعد از این دیالوگی که با خودت داری به یه نتیجه میرسی، نتیجه اینه که پس فعلا همینجوری باید بدویم، فعلا نتایجی در کار نیست. بعد چه احساسی در تو تولید میشه؟ احساس ناامیدی یا سرخوردگی، و بعد این احساس از تو پیشا پیش وارد جهان میشه، از اینجا وارد جهان میشه. وقتی که تو برسی به انتهای فرکانسی که فرستادی که 1 ماه دیگه باشه، 2 ماه دیگه باشه، اونجا چیزهایی رو فرکانس تو خلق کرده که تو باید بری تجربهش کنی. حالا اینو میخوام بهت بگم که اگر به خواستت توجه کنی و غرق خواستت بشی و توی خواستت زندگی کنی و به چه جوریش فکر نکنی، چون تنها چیزی که انسان رو باعث میشه از رویاش بیرون بکشه، از توجه به خواستهاش بیرون بکشه، فقط یه چیزیه، فکر به این که چجوری بر مبنای این شرایطی که من الان دارم نمیشود. وقتی تو در درونت نتونستی با خودت به این توافق برسی که میشود، جهان هم به آنچه که تو توافق کردی و به نتیجه رسیدی احترام میذاره. حالا اگر یه کسی به چجوریش فکر نکنه و غرق خواستهاش بشه، اون آدم اتفاقی که واسش میفته اینه که 2 تا پیام رو داره به دنیا میفرسته. 1، خداوندا میدانم که تو هم میتوانی، هم میدانی، هم میخواهی برای من. سند دارم خدایا، ایمانم به تو سندمه، سند من فکر کردن و توجه کردن به خواستام. یک استدلال قوی دارم خدای مهربان، اونم این که هیچ آدمی در یک جمعیت 1 میلیاردی شاید کلن 1 نفر هست که میتونه با وجود همه این مشکلات و شرایطی که در حال حاضر دارم به رویاش توجه کنه و رویاش رو جدی بگیره، در آغوش بگیره خواسته هاش رو و باهاشون زندگی کنه، نفس بکشه و لذت ببره از آنچه که به عنوان رویا و خواسته در وجودش هست. این پیام اولیه که به خداوند میفرستی. و پیام دوم این که وقتی غرق رویاهات هستی، وقتی غرق خواستهات هستی، وقتی جدیشون گرفتی، وقتی واقعا احساس میکنی با رفتارت، با احساس کردنت در درون خودت، نه به کسی بخوای بگی، وقتی داری اینجوری غرقشی، داری زندگیش میکنی، داری عملا به دنیا، در بخش دوم پیام دومت به دنیا است که میگی دنیا من میدونم، به تو ایمان دارم که تو میدونی چجوری باید این شرایط رو برای من خلق کنی. و هر کسی که به رویاهاش توجه نمیکنه، به خواستهاش توجه نمیکنه، برعکس این دوتا پیام رو داره میفرسته، میگه خدایا من میدونم وقتی من به نتیجه نرسیدم، یعنی وقتی من تو ذهنم با نتیجه گیریام به این نتیجه رسیدم که فعلا نمیشود، دست از تفکر به رویام، توجه به رویام، تصور رویام بر میدارم. خدایا وقتی من نمیتونم با این ذهنم به این نتیجه برسم که چجوری تو نمیتوانی نمیشود با این شرایطم، پس دست از این رویا بر میدارم. و پیام دومت به کائناتم همینه، کائنات من وقتی من نمیدونم چجوری، تو چجوری میخوای بفهمی چجوری؟ وقتی الان تو به نظر جهان هستی، تو آخه مثلا تو چه فکری پیش خودت کردی که بتونی من رو از دل این شرایط به اون شرایط برسونی؟ من لای پرانتز اینو بهت بگم دوست عزیزم، اون روزی که من همین جایگاه الانم رو داشتم تصور میکردم، هی کاش که میتونستم الان اون تصاویر رو بهت نشون بدم که تو ببینی بدونی که من از دل کدوم شرایط داشتم به این شرایط توجه میکردم و تصورش میکردم و توش زندگی میکردم و من میومدم تصور کنم و توش زندگی کنم. قشنگ یادمه که بازدارنده ها داخل ذهن من فریاد میزدن، میگفتن تو دیوانه ای، تو عقل نداری، تو اصلا دیوونه شدی، تو توهم گرفتته، تو مریض شدی، این چه فکرهای مسخره ای تو داری میکنی، به شرایط موجودت نگاه کن. و گفتم که من اصلا عاشق اینم کاری رو بکنم که بقیه عموم جامعه نمیکنن، حالا بهش میخندن یا مسخره میکنن یا رد میکنن، همین گویای اینه که من متفاوتم. من اصلا دوست دارم، چون متفاوت به دنیا اومدم، دوست دارم طبق طبیعتم که متفاوت هست زندگی کنم و من لذت میبرم. بعد به خودم گفتم ببین، اگر کاری رو بکنی که بقیه آدما نمیکنن، نتایجی رو میگیری که بقیه آدما نمیگیرن. و من اون روز بچه امروز احساس میکنم شایسته موقعیت هستم. چرا؟ چون اگر 1 میلیارد جمعیت آدم رو میذاشتن تو اون پوزیشن قبلی من، از این 1 میلیارد فقط 1 نفر میتونست تو اون فضا، تو اون شرایط فشارزا، تو اون موقعیت با خاک یکسان شده تصور کنه که تو این شرایط الان داره زندگی میکنه و احساسش کنه و زورش بچربه به منطقش، منطق و بازدارنده هایی که هجوم میابردن میگفتن نه این چه فکرهایی تو داری میکنی، نگاه کن تو بدترین شرایط این چه فکریه داری میکنی. و من بارها تو بایستای مختلف گفتم شرایطی که اون روزها توش قرار گرفته بودم چه شرایط افتضاحی بود. من شاید تو اون وضعیت برای غذا خوردن من تو فشار بودم، تو موقعیت سخت بودم، اما خودم رو توی موقعیت خیلی بهتر از اون روز، شاید هزاران هزار برابر اون موقعیتی که داشتم توش زندگی میکردم، یه تصویر ذهنی ساختم و توش زندگی کردم. و این شهامت میخواد، این جسارت میخواد، این جرأت میخواد، این مقاومت میخواد که تو فشارهای مغزت، ذهنت، باورهای قبلیت، بازدارنده هات بهت دارن فشار میارن، والد مستبد داره از چپ و راست بهت حمله میکنه که بهت بگه دست بردار از این کار توهمی که داری انجام میدی و تو اون لحظه هیچ کدوم از اینا رو نبینی و نشنوی و کار خودتو بکنی و جهان اون لحظه کائنات برای من دست زد گفت آفرین، این یه کار متفاوت، ما بابت این کار متفاوتی که داری میکنی که جسارت و شجاعت و شهامت میخواد، ما بهت جایزه میدیم. و به من جایزه داد، دنیا به من جایزه داد، گفت تو واقعا بکن مثلا من 1 نفر تصمیم گرفتم که خوب فکر کنم، تصور کنم تو بدترین شرایط. و این خوب فکر کردنه فقط یه جمله نیست، یعنی کل DNA من رو نگاه میکردید، نسل اندر نسل من همگی اینوری فکر میکردم و من تنها کسی بودم که شمشیر کشیدم و اینوری فکر کردم و من نگاه هم رو تغییر دادم. گفتم منطق داشتم از خودم، گفتم گروه باباش اصلا من اگر به این نتایجم نرسم، حداقلش اینه که الان ذهن من پیشنهادش اینه که به وضعیت الان نگاه کنی، بزن تو سر خودت هی قصه بخور. بعد گفتم خب این که فایده ای نداره، حالا بگذاریم از این که خداوند بارها تو قرآن گفته که آقا اصلا از غم و درد و اینجور چیزا پرهیز کن، خودش هم پرهیز کرده، به حضرت محمد هم گفته آقا پرهیز کن، دوری کن، اصلا اعراض کن از هرچی غم و درد و دل و نمیدونم بدبختی و بیچارگی و منفیگرایی و ناشکری و ناسپاسی. من گفتم خیلی خوب، حالا من میخواستم، یعنی پیشنهاد سراشپز ذهن بنده میگفتش که تو بشین به بدبختی هایی که الان داری فکر کن، به گذشته ای که باعث شد این بدبختی ها به وجود بیاد فکر کن، به آینده ای که با این بدبختی ها وقتی میری توش بدتر میشه اوضاع فکر کن، بزن تو سر خودت قصه بخور، دلت به حال خودت بسوزه. این پیشنهاد ذهن من بود، یعنی این تفکر منطقی ذهن من بود بعد از اون ور قلبم به من میگفتش که، یعنی آگاهی بود اون لحظه به من میگفت، میگفت ببین بیا تصور کنیم که خیلی اوضاعمون خوبه، خیلی آدم حسابی هستیم، خیلی موفقیم، خیلی زندگیمون روتینه، خیلی شرایط عالی داریم، درآمد، وضعیت خوب، موقعیت خوب، احترام، همه اینا رو داریم. بعد اگر شرایط جوری شد که با این تصویر ذهنی که کل آدم‌های موفق دنیا میگن اگر تصور کنی رویات رو جدی میشه، واقعی میشه تو زندگی، اگر این اتفاق افتاد که چه بهتر، اگر نیفتاد این لحظه هایی که الان پیشنهاد ذهنم این بوده که بشین قصه بخور، این لحظه ها رو نجات میدم، حداقل دلم نمیسوزه، میگم من لحظه هایی رو که باید حرص میخوردم، استرس میگرفتم، مریضی میگرفتم، خب با بهتره الان حداقل توی این لحظه ها لذت بردم، تصور میکنم و تصورم به من احساس خوب میده. بعد تازه اومدم منطقی ترش کردم، دارم بهتون میگم چه جوری فکر کردم که اگر خواستی تصور کنی رویات رو و با رویات یکی بشی، تو مقاومت های ذهنت رو چجوری برداری. یک دلیل دیگه هم آوردم، گفتم چرا میگم این کار بهتره که من رویام رو تصور کنم، گفتم دلیل دیگه هم اینه که اگر من الان به پیشنهاد ذهنم گوش کنم و بعد شروع کنم به منفی فکر کردن، خودزنی کردن، دلم به حال خودم بسوزه، احساس قربانی شدگی کردن، همش بگم آخه من بیچاره، چه در گذشته، چه تو این لحظه، چه با این وضعیت به آینده بخوام برم، همه اینا بخوام منفی فکر کنم، چه اتفاقی میفته؟ گفتم حداقل علم پزشکی داره میگه که بسیاری از مریضیا به خاطر تفکرات منفیه، به خاطر استرس هایی که هجوم میاره وارد زندگی بدن انسان میشه و بدن انسان اولین جاییه که نسبت به افکار انسان واکنش نشون میده. گفتم خب این که علمیه، ثابتم شده، خب چه کارهایی رو میکنه، چه بلاهایی رو میاره؟ گفتم چه فشار خونو غیر نرمال میکنه، نمیدونم چربی خونو، نمیدونم قندم و همه سیستم دفاعی بدنمو منهدم میکنه. گفتم خب اگر این کاری که ذهن من پیشنهاد میکنه این کارو بکن، همش بشین بزن تو سر خودت، گریه کن، قصه بخور، هی با خدا تو جنگ باش، هی با مردم تو جنگ باش، هی دلت به حال خودت بسوزه، احساس کن که خدا بین تو و دیگران فرق گذاشته، این کارا رو بکنم چه اتفاقایی میفته؟ گفتم چی، همه هرسا رو میخورم، همه به هم ریختگی ها به وجود میاد و و و و و همه اینا به وجود میاد. بعد گفتم خب حالا موضوع اینجاست که فقط به اینجا ختم نمیشه که لحظه هام میسوزه، لحظه هامو از دست میدم و احساس های خیلی بدی رو قرار رو تجربه کنم، اینا رو بذار یه طرف، یه طرف دیگه اینه که وقتی اینجوری فکر کنم در دراز مدت به پیشنهاد ذهنم که میگه این عاقلانه است، این مدل فکر کردن منطقیه، توهمی نیست، چون به شرایطت داری نگاه میکنی و با احساست بر مبنای شرایطته. گفتم خیلی خوب چه اتفاقی میفته؟ گفتم هیچی، مریض میشم، قلب درد میگیرم، سر درد میگیرم، کلیه درد میگیرم، کبد درد میگیرم، روده درد میگیرم، دل درد میگیرم، همه جا درد میگیرم. گفتم خب حالا تا دردم جهنم باشه، دردرم همه رو میگیریم، به تمام این ناراحتی روحی و فکریمون اضافه میشه بدن دردمون، یعنی ناراحتی جسمی به روحی و فکری هم اضافه میشه. گفتم تا اینجاش هم باشه قابل تحمل، وقتی که رسید به دندون درد، بعد دیگه من توی این شرایطم بد نیست به پیشنهاد ذهنم گوش کنم، برسه به دندون درد، دندون درد من شدید بشه، بزنه به عصبم، بعدش باید تا یه جایی میتونم تحمل کنم دیگه، بعدش باید بلند شم برم دکتر، برم دکتر چه هزینه هایی رو برام درست میکنه، اون هزینه ها رو اصلا من دارم که بدم؟ گفتم نه ندارم. گفتم خب نداری، وقتی هم میدونی اگر این مورد رو ادامه بدی چه اتفاقی میفته؟ گفتم هیچ، استرس میگیرم، آسیب میخورم. گفتن خیلی خوب، اگه استرس ها و آسیب ها و این ترس ها بیش از حد بشه، فشار ها رو بدنم بیش از حد بشه، اگه من MS گرفتم اون موقع وضعیتم از الان بدتر خواهد شد یا نه؟ گفتم آره دیگه، تو اگر یه مریضی غیر معقول بگیرم، یه مریضی وحشتناک بگیرم، اونم به این اضافه میشه. گفتم آره. گفتم اصلا به یه جایی برسی که اصلا بگن سرطانه. گفتم آقا جون تو میتونی اون موقع خودکشی کنی؟ گفتم نه، من جرأت خودکشی هم ندارم. گفتم هیچ، از نظر هزینه های پزشکیش که تو توانایی پرداختشو نداری، اصلا گیریم که پرداختشو بتونی هزینهاش پرداخت کنی، یه مریضی لاعلاج گرفتی به خاطر این همه فشار و استرس، بعد چه اتفاقی میفته؟ اون موقع تو میدونی که مثلا بهت دکترا میگن که آقا یه سال دیگه تو دیگه بیشتر زنده نیستی، من بعد چی کار کنم؟ یه سال دیگه فکر کن همه فشارا رو دارم، ناکامیا رو دارم، به زمین گرم خوردم، بدبختی دارم، حرص میخورم، قصه میخورم، دلم بالا خودم میسوزه، به اضافه اینکه درد فیزیکی رو هم دارم متحمل میشم، به اضافه اینکه آخرش هم میدونم یه سال دیگه این از همش بدتره، یه سال دیگه تموم کارم. بعد گفتم نه تنها این مدل، این تیپ فکر کردن از نظر ذهن من و باورهای قبلی من منطقیه، میگه آره دیگه ببین بدبختان باید قصه بخوری، تو باید غمگین باشی، تو باید هرس بخوری تو. نگفتم نه تنها از نظر ذهن من منطقی اینه، از نظر عموم جامعه هم اگر توی این شرایط بد باشی، قیافتم چروکیده باشه، میگن خب این قیافه با این پوزیشن با این شرایط میخونه، آره این منطقیه، اصلا اینجوری با تعجب نگاه نمیکنن، مسخرت نمیکنن، به تیکه نمیندازن، نمیدونم زیرابتو نمیزنن و هزاران داستان دیگه نمیپسندن. حالا تو به جایی که، یعنی این فکر ریشه دار عاقلانه است، بالغانه است، میگه آقا شرایطم از دست دادم، از نظر بیرونی هیچی ندارم یا داشتم از دست دادم، اوکی، ولی از نظر درونی که میتونم، اونجا که دیگه پولی نیستش که، من میتونم با لطفی که خدا گذاشته به عنوان تصویر ذهنی تو ذهن من، من میتونم بهترین احساسات در خودم بسازم. بابا حداقلش اینه که من خودم مریض نمیکنم خودمو، که منی که پول ندارم پرداخت کنم، لااقل اینور هزینه اضافه نتراشم. این کار عاقلانه است، بیام بشینم احساسهای خوبی به خودم داشته باشم، نگاهمو نسبت به زندگی عوض کنم، نسبت به خودم عوض کنم، روشنبینی پیدا کنم، مثبت نگاه کنم، مثلا از یه زاویه دیگه ای نگاه کنم، اصلا نمیخواد اسمشو بذاریم مثبت، این زاویه‌ای که دارم نگاه میکنم داره خفم میکنه، من میخوام یه زاویه دیگه ای نگاه کنم. اگر این کارو بکنی، خیلی مواقع مثل من نوعی که مثلا اونجا یه ویدیو گذاشتم توی اینستاگرام، یه ویدیو یه دقیقه، سه دقیقه، پنج دقیقه، این همه هزینه کن، انرژی بذار، وقت بذار، بعد رایگان گذاشتی توی پیج اینستاگرامت، بعد یه نفر از راه میرسه مثلا چند تا دریوری هم میگه، میگه آره تو اینجوری اونجوری فلا، انگار مثلا بعد ببین مضمون مطلبی که توی اون ویدیو گفتم چیه، خودتو دوست داشته باش، به خود احترام بذار، عاشق خودت باش، اگر دنیا بهت لطفی نکرد و تو به این اعتقاد داری، خود داستین مالا بزن ببین خودت برای خود یه قدم انجام میدی، بعد این حرف برای اون آدمه بهش برخور، نه تو این روزگار خجالت بکش اومدی اینجوری اونجوری، چون من کار غیر منطقی کردم. حالا اگر من همون به جای اون ویدیو یه ویدیو میذاشتم، میگفتم یک دو سه میزدم تو سرم، یک دو سه میزدم تو سرم، یک دو سه میزدم، بعد اشکم بیریختم اونجا، احتمال خیلی زیاد اون آدمه میگفت این چقدر عاقله، این چقدر منطقیه، این چقدر خوبه، یا اینکه دلش به حال من میسوخت و میدید یکی از اون بدبختره، باعث میشد که بیاد اون زیر کامنت بنویسه بگه وا نگران نباش، همون چیزایی که من دارم تو این ویدیو میگم مسخره کرده یا زیر سوال برده، همینا رو میومد به من میگفت نگران نباشی و بالاخره خدا بزرگه اونجوری هم نیستش که تو فکر میکنی. اون آدمه میومد این کارو میکرد، چون این کاری که من داشتم میکردم از نظر اون عاقلانه نبود دیگه. و خیلی مواقع هست وقتی ببین توی خیلی جاها الان دیگه اپیدمی شده، بعضی از آدمها یه آدم خوشحال رو نمیتونن ببینن، چون وقتی من تو رو میبینم تو خوشحال هستی، تو نقطه مقابل تمام غمهای منی، وقتی تو رو میبینم داری خوب نگاه میکنی، بالغانه نگاه میکنی، به من زورم نمیرسه مثل تو یه جوری نگاه کنم که احساس خوبی تو این لحظه نسبت به خودم و زندگی که دارم، به جهانی که توش هستم داشته باشم، تو هرس منو در میاری وقتی تو داری میخندی، وقتی تو داری خوشحالی، وقتی تو بعد نگاه میکنم اینم ای داده بیداد، من یه دونه خونه 50 متری دارم انقدر غمگینم، تو مستجری انقدر خوشحالی، باید یه اسمی رو تو بذارم بگم یا تو دیوونه ای یا چی میزنی یا توهم زدی، به خاطر اینکه دیدن تو منو آزار میده، برای اینکه من ناتوانیم به یادم میاد که من نمیتونم درست ببینم، من نمیتونم متفاوت از آنچه که بهم یاد دادن به خودم، به زندگیم، به وضعیتم نگاه کنم. و خیلی جا میبینی که مثلا بعضی از آدم ها یه آدم خوشحال رو نمیتونن ببینن، چون وقتی خوشحال رو میبینن باید جواب خودشم بده دیگه، من معلوم مثلا شما رو میبینم شما خیلی خوشحالی، خیلی حالت خوبه، خیلی مثلا کیف داری میکنی، لذت داری میبری، بعد به وضعیتت نگاه میکنم اینم اولش که ذهن من میگه که نه این اگه خیلی خوشحاله به خاطر شرایطشه، برو ببین شرایطش خوبه، بهت نزدیک میشم میبینم شرایطت هم خیلی خوب نیست، شرایط نرمال از منم شرایطت پایین تره مثلا، بعد میبینم خیلی خوشحالی، خب من اون لحظه باید جواب درون خودم رو بدم دیگه، چیکار باید بکنم؟ هیچ. اگر تو رو تایید کنم اون موقع باید ناتوانی خودم رو به درونم اعلام کنم. اگر تو رو زیر سوال ببرم اینجوری حداقل میتونم از خودم و از حمله والد مستبدم در امان باشم. اینا رو گفتم که بدونی که وقتی که به تصویر ذهنی توجه میکنی، وقتی به خواسته ها توجه میکنی و تصورشون میکنی و احساسشون میکنی و در درون اون زندگی میکنی، اون لحظه داری این پیام رو میرسونی به دنیا که من میدونم تو میدونی چجوری من رو تو اون فضا برسونی. همین که اصلا من به چجوریش فکر نمی کنم، اعتماد من به جهان هستی رو داره نشون میده. بچه ها مهم نیست اصلا اینو علمی بلد بوده باشی یا بلد نبوده باشی. وقتی شما به چجوری توجه نمی کنی، جهان هستی شروع میکنه به کار کردن. وقتی به چجوریش توجه نمی کنی، پیامی که دنیا دریافت میکنه، شما مستقیمم که پیام ندی، شما اصلا سواد این موضوع هم نداشته باشی که من به این موضوع، من میخوام فقط تصور کنم چیزایی که دلم میخواد رو تجربه کنم و اونا رو دارم تجربه میکنم، دارم با افکارش حال میکنم، دارم با تصورش حال میکنم، اصلا دارم با خیالش حال میکنم. شما شاید اصلا این قصد رو دارید، همونطور که خیلی از آدم ها رو دارید میبینید موفقن تو حوزه‌های مختلف و این آدمایی که به این مراحل خیلی بالا رسیدن، خیلی هاشون اصلا نمیدونستن وقتی داری خواستت رو تصور میکنی عملا و به چه جوریش فکر نمیکنی، عملا داری به دنیا میگی من بهت اعتماد دارم. وقتی کسی به دنیا اعتماد داره، دنیا بازخورد این اعتماد رو بهش نشون میده. وقتی کسی ایمان داره، وقتی به چه جوریش فکر نمیکنی، عملا داری میگی ایمان دارم. حالا چه اینو بدونی چه ندونی فرقی نداره بچه، اصلا مهم نیست که من بدونم الان این پنجره مثلا زیرش خالیه 5 طبقه 10 طبقه یا خالی نیست. از این پنجره من برم بیرون میرم پایینی. اینکه آگاهانه باشه یا ناآگاهانه باشه، وقتی در مجاورت قانون گرانش قرار میگیرم، قانون کار میکنه. خیلی از آدمایی که از بالای ساختمون افتادن پایین، اصلا نمیدونستن که اونجا نمیدونم ساختمونه، اونجا چه میدونم اونجا دره لقه، اونجا پنجره لقه، اصلا اینو نمیدونستی، یعنی آگاهانه نبود میخواستن. بعضی تکیه داده بودن اصلا به پرده، فکر نمیکرد اصلا پرده یه شکلی داشت، فکر نمیکرد پشتش پنجره است و پنجره بازه، پرد شدن پایین به هر دلیلی. وقتی در مجاورت قانون قرار بگیری، قانون از تو نمیپرسه که آقا، قانون کائناتو میگم، قانون از تو نمیپرسه که آقا شما میدونستی آگاهانه این کارو کردی یا ناآگاهانه این کارو کردی. وقتی شما دستتون رو بذارید به کابل برق، اصلا کابل برق از شما نمیپرسه که شما آگاهانه قصد خودکشی دارید یا حواست نیست دستت خورده. وقتی در مجاورت قانون قرار بگیری، قانون عمل میکنه، چه شما سوادشو داشته باشی چه نداشته باشی، چه آگاهانه باشه چه ناآگاهانه باشه. اینم گفتم که بدونی هر وقت که لحظه میاد تو به جایی که به وقتی مثلا به رویات میخوای توجه کنی، بیشتر از توجه به رویات به چجوریش فکر میکنی و در چجوری فکر کردن های خودت به نتیجه خاصی نمیرسی، یعنی راهکاری رو پیدا نمیکنی چجور میشه تو رو از این وضعیت به اون وضعیت مورد دل بخواهد رسوند، وقتی به این نتیجه نمیرسی که هیچ، یعنی به هیچ نتیجه ای نمیرسی، یعنی هیچ راهی پیدا نمیکنی و در جواب عاجز میمونی، یعنی به خودت نمیتونی جواب بدی، بگی آقا من مثلا از اینجا که پراید دارم میخوام برسم به مازراتی، بعد میبینی خب با این شرایط حقوقم که ما 3-4 میلیون تومانه، بعد وضعیتمونم که اینجوریه، کارمونم تازه همین کارم داره از دست میره، الان نونم نداریم واسه خوردن، با این شرایط ما خیلی خیلی زورمون برسه بتونیم قبضای برق و آب و فلانو بدیم. پس با وجود همه اینا، پس نمیشود وقتی تو با خودت میخوای به رویات فکر کنی و بعد به این نتیجه میرسی چجوریش را منطقی نمیبینی، اون چیز وارد زندگیت نمیشه. پس هر چیزی رو در زندگی نداری یا نگفتی بیاد، با قدرت دستور بدی، یا گفتی منطقی نیست فعلا بیاد و در هر دو صورتش به هر دلیلی تو هرچی گفته باشی، دنیا میگه چشم فرمان بردارم سربرم. شما اگر به این نتیجه رسیدی که نمیشه، قطعا ما به نتیجه گیری شما احترام میذاریم. ما اصلا در رابطه با زندگی شما، آنچه که شما اعلام میکنید را ما اجرا میکنیم. در صورتی که نمیشود، دنیا نداره چطور برای فلانی و فلانی شد به همین راحتی، چطور برای شما نمیشه؟ خب اون فلانی و فلانی خودش انجام نداد، اون جرأت کرد، جسارت کرد. بعد مثلا میخوای بگی نه بعضی که تصویر ذهنی نگرفته بودن. نحوه کار کردن اون آدم وقتی پر از شور و شوق و اشتیاق و علاقه و با توأم با رقص بوده، انگار داره کار میکنه، این آدم بدون اینکه خودش بدونه با ایمان داشته حرکت میکرده به سمت چیزی که میخواسته. مهم نیست که حتما و 100% تصویره رو بسازی، مهم اینه که وقتی که داری حرکت میکنی چقدر اشتیاق، شور، شوق، علاقه، ذوق در وجودت هست. همه این اسمایی که گفتم نشانه ای است از ایمان. یعنی وقتی شما با شور و شوق و اشتیاق و عشق داری یک کاری رو انجام میدی، بازم دنیا نمیپرسه که شما میدونستی که اگر این حالتها رو داشته باشی پیامت به ما، یعنی این که ایمان داری که میشود و ما این پیام ایمان داری که میشود رو از شما دریافت میکنیم و به شما پاسخ همان گونه را میدهیم، میشود و برای شما شدنی شدنش را به وجود میآوریم. دنیا نمیپرسه که، دنیا میگه چه کسانی ایمان دارن. یعنی فاکتور شناخت این که یک نفر ایمان داره به رسیدن یا نداره از رو چه چیزایی مشخص میشه، این علائمو دنیا نگاه میکنه، میبینه احساس یک نفر. یادتونه دیگه، جهان تنها به احساس تو پاسخ میده، به انرژی تو پاسخ میده. یه نفر داره یه کاری رو انجام میده، اصلا مهم نیست کار چیه، اصلا مهم نیست تصویر ذهنی گرفته یا نگرفته، اصلا مهم نیست از کجای کار شروع کرده، با چه سربایی، اصلا از کدوم لول، اصلا اینا مهم نیست. مهم میدونی چیه؟ جهان هستی به انرژی تو پاسخ میده، چون چش نداره ببینه شما تو کدوم شغلی، بعد تو کدوم مرحله، تو کدوم لول هستی. نگاه میکنه به انرژی شما. انرژی اون آدمه کارگر رو اصلا دم در وایساده دربونی داره میکنه. شما دیدی آدمی که از پایین ترین سطح رسیده به بالاترین سطح، بعد برید بپرسید اصلا کسایی رو که اینجوری بودن، اصلا طرف ببینی واقعا اصلا تصویر ذهنی و اینجور چیزا سر در نمی آورده. شما دیدید بعضی از موفقا من گفتم من اصلا از اولشم تصویر ذهنی نگرفته بودم، ولی اون فاکتور رو نداشت. این فاکتوری که من میگم رو داشت، شور، شوق، اشتیاق، انرژی، خوشحالی، یک ذوق خاص، اینا از نگاه دنیا نشانه های ایمان است. یعنی کسی که ایمان داره شور داره، کسی که ایمان داره ذوق داره، کسی که ایمان داره نمیدونم اشتیاق داره، کسی که ایمان داره یک خوشحالی خاص داره، تپش قلب داره. اینا نشونگره اینه که مثل میمونه که مثلا یه پسر به یه دختر خانومی میگه من عاشقتم، بعد مثلا قیافش هم اینجوری عبوس و به هم ریخته و مثلا حال نداره، حوصله نداره حرف بزنه، بعد میگه من عاشقتم، مثلا تو رو میبینم کلا پرپر میشم. بعد یه نگاه به حرفش میکنی، یه نگاه به پوزیشنش میکنی، به میمیک صورتش میکنی، به استایلت، بادی لنگویجش میکنی، نگاه میکنی میبینی نه این حرفی که داره میزنه هیچ شباهتی. چون شما میگی من یه وقایی با بعضی از بچه های شوخی رو میکنم، مثلا میگم حالا چطور، میگه خیلی خوشحالم، خیلی خوبم. بعد بهش میگم که من قبلا خوب دیدم، یه خوشحال دیدم، یه خوب دیدم، اصلا هیچ شباهتی به تو نداره. یعنی اون دنیا قشنگ میتونه از روی این علائم بفهمه که شما ایمان داری یا نداری. یعنی حتی نمیخواد ایمانم داشته باشی، نمیخواد تصویر ذهنی هم داشته باشی، وقتی یه کاری رو با ذوق و شوق و اشتیاق و علاقه و چه میدونم با شور انجامش میدی و خیلی بهش عشق میورزی به اون کاره، برای اینه که میگن کاری رو که انسان بهش عشق داره توش روش میکنه. حالا چرا مثلا تو کائنات چه تعریفی داره؟ کائناتی چی میگه کسی که به یه چیزی ایمان داره درش عشق، شور، شوق، اشتیاق و ذوق و شوق هست. از روی این احساسا میفهمه این علائم نشانگر ایمان اون آدمه، به خاطر اینه که رشد میکنه. اینا رو گفتم که بدونید خیلی 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 راحت میشه بدون هیچ سرمایه‌ای، بدون هیچ داشته بیرونی شما از این فاکتور استفاده کنید. من دیروز داشتم گفتم خدا شاهده اون موقعی که 1000 تومانی نتیجه تو زندگیم نیومده بود، تو هیچ زمینی، نه فقط مالی، نیومده بود، خدا شاهده وقتی داشتم حرف میزدم یا تو روابط خانوادگی دوربر بودم، همون لحظه مثلا گفتگوهای ذهنیم اینجوری شده، میگفتم من احساسم بر این بود، ایمان قلبیم بر این بود، خدا نقشه گنج رو به من داد. الان تو نمیتونی بگی خدا نقشه گنج رو به تو نداد، چون هر آن چیزی رو که به من گفته بود منم دارم همه رو بهت میگم، همه رو دارم بهت میگم، یعنی هیچی رو قایم نمی کنم. برای اینکه تو اگر رشد بکنی نتیجه بگیری به نفع منه. همون موقع من فکر میکردم که خب خدا نقشه گنج به من داده، حالا این نقشه گنج یا من اون مثل اون اینا تصورات خودم بود، فکر میکردم مثل لوبیای سحرآمیزم، گفتم من الان لوبیا رو کاشتم زیر خاک، اینا هیچ کدوم از دوروریا نمیدونن، من نه ماشین داشتم نه خونه داشتم، هیچی هیچی، اون موقع شرطم خیلی بد بود. بعد همون لحظه حس من اما حس یک پادشاه بود، حس من اما حس یک موفق بود، حس من حس یک ثروتمند بود. احساس میکردم خب من دیگه انقدر به خدا گیر دادم، انقدر جستجو کردم، انقدر به در و دیوار زدم، انقدر این ور اون ور رفتم به دنبالش، در نهایت جهان هستی خداوند به من نقشه گنج رو داد. گفت آقا راهش اینه، میخوای به گنج برسی فرمولش اینه، اصلا نقششه. بعد از این که من نقشه گنج رو داشتم، واقعا خودم رو صاحب گنج میدونستم. و بعد اون روزا میگفتم که فلانی رو ببینی، اینا یکم دیگه اخلاقشون وقتی دیدن که من با گنج اومدم توی سطح شهر یا تو زندگی، تو خانواده، تو روابط، اینا من تحویل میگیرن، اینا بام قهر میکنن، اینا پشت سرگویی میکنن، اینا نمیدونم بهم حسودی میکنن. جهان میدید دیالوگ های منو، دنیا میدید انرژی منو، دنیا میدید تو اون وضعیتی که من بودم، خارج از این که در بیرونم چه وضعیتی بود، در درونم یک قوقای مثبتی وجود داشت، یک شور و شوق و اشتیاق وجود داشت. با یه ولعی من بلند میشدم، تمرین میکردم، مینوشتم، دفتر پر میکردم. من 20 تا 30 تا دفتر سررسید پر کردم، باور کنید من 10-15 تا خودکار تموم کردم، مینوشتم. بعد مثلا یه موقعی خودم از بیرون خودم رو نگاه میکردم، میگفتم حال میکنی یا انقدر گیر دادی به خدا، نقشه گنج رو بهت یاد داده، گفته که چه جوری میتونی هر چیزی رو تو زندگیت خلق کنی، پس برو حالشو ببر دیگه. همونا رو به تو هم داده، میتونی با تصور کردن خواستت و غرق شدن و درونش لذت بردن، احساسش کردن، جای احساسی اون واقعا اون خواستت و اون رویات رو پیدا کنی. چون ما اولش مبتدیم، تا جای احساسیش رو پیدا کنیم یکم زمان میبره تا قشنگ قطعه رو دقیق بدونیم کجا باید تصور کنیم، چجوری تصور کنیم. این اتفاقا واسهت میفته، پس از امروز میتونی شاد باشی، خوشحال باشی، چون اون نقشه گنج رو به تو هم گفته. این که تو چجوری به قضیه نگاه میکنی. بچه من تو رفتارهام انقدر خوشحال بودم، خوشحالی من گویای این بود که جدی گرفتم این ماجرا رو. بین من و تمام کسایی که شاید در این مطالب قرار گرفتن، من شاید جدی ترین آدم، من شاید دیوونه ترین آدمی بودم که اینا رو جدی گرفتم. پس در نهایت کل اون مطالبی که گفتم رو، امیدوارم که امروز خوشحال، شاد، پر انرژی باشی و و تو هم مثل من جدی بگیری، بدونی که آنچه که در واقع تو زندگی من رخ داده برای تو هم رخ داده. یعنی نقشه گنجی که به من داده شده، همین رعایت قوانین تا زمانی که تمرینش میکنیم، تا زمانی که توش حرفه‌ای بشیم، به محضی که بهش مسلط شدی اون موقع، ببین بچه ها، بالاخره یه روزی میرسه، یه ساعتی میرسه که تو یادش میگیری که قانونا رو چجوری به کار بندازی و پول خلق کنی، نمیدونم هر چیزی رو که میخوای تو زندگیت خلق کنی و بالاخره ادامه بدی. امروز یه ساعت دیگه، یه روز دیگه، 10 روز دیگه، 10 ماه دیگه، بالاخره تو پیدا میکنی، لمشو پیدا میکنی. همه ی آدم ها تو هر کاری در ابتدا مبتدی هستن، ولی به مرور زمان حرفه‌ای میشن و یادش میگیرن. مورد بعدی اینه که به نظرم برای ثروتمند شدن باید خیلی لیاقت کسب کنم تا شایسته ثروتمند شدن بشم. در مورد این که خیلی صحبت کردم که باید لیاقت کسب کنم، در صورت که هیچ ربطی به لیاقت نداره که کلی در موردش توضیح دادم. مورد بعدی، دنیا همینجوری به کسی پول و ثروت نمیده. یعنی یه نفر یادمه به من گفت من چه کارهایی باید بکنم تا ثروتمند بشم. گفتم به نظر خودت چه کارهایی باید بکنم؟ مثلا روی تعداد بگی، چند تا کار باید انجام بگیره تا تو ثروتمند بشی؟ گفت حداقل شاید 100 تا 200 تا کار باید انجام بدم، کارهای خارق العاده، که تا من ثروتمند بشم. گفتم وقتی که تو ذهنت، تو نظرت اینه که تو حتما باید 100 تا 200 تا کار خارق العاده بکنی که ثروتمند بشی، همین بزرگترین بازدارنده توه. تو فکر میکنی باید یه کار خاص بکنی تا ثروت بیاد. حالا اینو کی بهت گفته؟ اون کسی که به ثروتمند شدن اعتقادی نداشته، هم برای خودش اعتقادی نداشته، هم برای تو اعتقادی نداشته، نمیتونسته بگه که من اعتقاد ندارم مثلا ما ثروتمند نمیشیم. گفته بابا بذار یه چیزی بگم که دیگه این وسط خیلی هم مستقیم نگم ما ثروتمند نمیشیم. یه روز یادم از دست خدا ناراحت شده بودم، خیلی تمرین میکردم نتیجه نمیگرفتم، دیگه واقعا دیگه بریده بودم. بعد رفتم پیش یه دوستی، به این دوستم گفتم که آقا چرا اینجوری و فلان. گفتش که تو باید یه کاری بکنی که خدا بپسنده، قبول کنه. تو هنوز اونی نشدی که باید. یه جمله مثل همین باید لایق بشی و نمیدونم باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی و فلان. بعد گفتم که هم موقع یادم بهش گفتم که آقا من توی زندگیم رفتم که خودم بتونم به ثروت برسم. به اولین آدمی که رسیدم گفتم آقا من میخوام به ثروت برسم. گفت باشه میرسی، فقط یک شرط داره. گفتم شرطش چیه؟ گفت باید از دهنت آتیش بدی بیرون. بعد من تمام انرژیمو هر آنچه که داشتم رو صرف این کردم که از دهنم آتیش بدم بیرون. حالا دهنت آتیش بده بیرون یعنی که یه انسانی باشی که بدون عیب و نقص، بدون گناه، بدون ایراد، یعنی یه جوری باشی که اصلا کلن فرشته ها هم پراشون بریزه از دیدن تو. باید در این حد باشی بعد خدا بگه بیا این ثروت رو بهت میدم. بعد من تمام تلاشم و زمانم و هزینه و انرژی و زندگیم رو گذاشتم که بتونم از دهنم آتیش بدم بیرون. بعد که نتونستم از دهنم آتیش بدم بیرون، ناامید و سرخورده که بودم، روزی رفتم پیش خدا و گفتم که خدایا سلام. گفت سلام عزیزم. گفتم خدایا ما خودمون خواستیم بریم به کمک خودم و به کمک انسانهای دیگه، خواستم برم به ثروت برسم. بعد اونجا یه شرطی وجود داشت، گفتن که آقا از دهنت باید آتیش بدی بیرون. منم نتونستم، یعنی توی بازار کار میخواستن از من که من خیلی شیشتونگ باشم، حواس جمع باشم، اینجوری باشم، ذهن خلاق داشته باشم، نمیدونم از دهنم آتیش بدم بیرون، کارهای عجیب غریب بکنم و فلان. من نداشتم این فاکتورا رو، نتونستم این کارا رو انجام بدم. خدایا در نهایت بعد از این همه تلاش کردن و زمان گذاشتن، دست از پا دراستر اومدم و ناامید و سرخورده آدرس تو رو دادن. گفتن که تو اگر به تو بسپرم، اگر از تو بخوام، تو اوکی میدی، تو شبیه آدم ها نیستی. بعد این دوستمون که این حرف رو زده بود، داشتم اینو بهش میگفتم، همین ماجرا رو داشتم جلو میگفتم. گفتم که خدا، گفتن آدرس تو رو دادن. خدا گو آره عزیزم، اصلا چرا زودتر پیش من نیومدی؟ خدایی که اون دوست من داشت به من تعریف میکرد، من داشتم بهش میگفتم که خدایی که تو داری تعریف کنی اینجوریه. بعد خدای میگه که آره عزیزم من میتونم انجام بدم، اصلا چرا زودتر نیومدی پیش من؟ گفتم آخش بابا، کاشکی زودتر میومدم، خسته شدم، الکی اینم دست و پا زدم، اینم زجر کشیدم، اینم مثلا برو بیا هزینه صرف کن، زمان بذار، نمیدونم پوستم کنده شد بعد از همه اینا. بابا ما چه اشتباهی کردیم، کاش که ما اول میمدیم با تو، به تو میگفتیم. گفتم خدا الان خیالم راحت، اوکیه، این من میرسم با اون ثروتی که میخوام. و خدا گفت آره عزیزم چرا که نه. و گفتم خب پس شروع کنیم دیگه. گفت آره شروع میکنیم، فقط یه شرط ریز داره. گفتم چیه؟ و یه ذره دهن داتیش بده بیرون، یه کوچولو یا ریز از دهن داتیش بده بیرون. من گفتم خب خدای اگر من از دهنم میتونستم آتیش بدم بیرون، این 80 سالی که داشتم تلاش میکردم، این 150 سالی که داشتم تلاش میکردم پوستم کنده شده بود، میتونستم دیگه. تو هم که شدی باز مثل همینا که. داشتم با اون پسره میگفتم، گفتم خدای تو، برداشت من از خدایی که تو داری برای من معرفی میکنی اینه که ما رفتیم خودمون نتونستیم آدرس خدا رو دادن. حالا چرا نتونستیم؟ چون شرط داشت. اومدیم پیش خدا گفتیم خدا تو میتونی، تو انجام میدی؟ گفت آره عزیزم. گفتم خب بسم الله. گفت شرط دارم. گفتم خب اونا هم شرط داشتن، تو هم شرط داری، و جالب اینه که همون شرطی که اونا داشتن تو هم همون شرط رو داری. و چه فرقی کردیم وسط؟ چه فرقی کردیم وسط؟ بعد من دیدم که اصلا هیچ ربطی به خدا نداره. حالا اون خدایی رو که این دوست من داشت برای من معرفی میکرد پر شرط بود. این دوستم جالبه، این دوستم همون دوستم بود که گفت اگر میخوای خدا رو ملاقات کنی، خدا تو قلبای شکسته میاد. گفتم الان من زاویه دیدم نسبت به زندگی، مثل توی برهه اینو گفت، گفتم الان زاویه دیدم نسبت به زندگی یه مقدار مثبته، ولی در این حال دوست دارم خدا رو ملاقات کنم. گفت نمیشه، قلب شکسته باشه. شکسته داری قلب؟ بسم الله. نداری؟ خدا نمیاد تو قلب شکسته نمیاد. گفتم آقا چه گرفتار شما، آقا من دلم تنگ شده و خدا رو ملاقات کنم. گفت نه، قلب شکسته خورد، ریز ریز ریز. این دوستمون انگار مثلا دقیق میدونست که خدا کجا میره، کجا میاد، چیکار میکنه، چیکار نمیکنه. انگار اطلاعاتش کامل بود در مورد این موضوع. و باور کنید بسیار دفعات بود که دلم خواست که با خدا ملاقاتی در درون خودم داشته باشم، تصورش کنم، احساسش کنم، باش گپ بزنم، ولی هی قلبم رو چک میکردم. از این داروخونه کیت گرفته بودم، این میزدم تو قلبم، نگاه میکردم نه بابا این قلب شکسته، شکستنی نیست اصلا. حالا با این وضعی که ما داریم جلو میریم، بعید میدونم تو کل عمرم این قلبه یه جوری بشکنه. دیگه کار داشت به جایی میرسید که برم یه رابطه چیزی بگیرم، اون طرف بهم نامردی کنه، بذاره بره این قلبه بشکنه، بعد من با این شکستش بودو بودو برم بگم خدا بیا. چه شرطی وجود داره برای ثروت؟ هیچ شرطی، مگر شرط و شروطی که اولین کسی که باور و اعتقادی به ثروتمند شدن نداشت برای منم همون شرط و شروط ها رو گذاشت. اون آدم خودش، من بچه فقط بخش مالی رو دارم میگم، اون آدم خودش آلوده بود از نظر باورهای مالی و شده بود مثل چه میدونم، مثل یک زامبی، مثل خوناشان مثلا. اینا که دیدین وقتی الان دیگه کرونا هم همینجوریه، فکر کنم مثلا از نظر مالی به اون ویروس دوچار شده بود، اون ویروس رو به منم منتقل کرد و من چون اون آدم مهمی بود تو زندگیم قبول کردم که برای این که به ثروت برسی باید 7 خان رستم رو طی کنی. مگه همینجوری میده مثلا تو همینجوری کشککی تو یه هیتم جوری پولدار بشی و بری؟ مگه بازیه؟ مگه شوخیه؟ مگه؟ و از اونجا بود که ذهن من شروع کرد به پیچیدن همه چیز، پیچ پیچ پیچ، انقدر قضیه رو پیچوند و پیچیده کرد که من دیگه اصلا گم کردم، سر نخو گم کردم که من بارها دیگه، یعنی یه جوری برای چی خیلی از آدم از آرزو و رویاهاشون دیگه دست میکشن، میگن آقا رسیدن به موفقیت یعنی گذشتن از 7 خان رستم. حالا قدیما هم اینجوری بود که یه نفر موفق میشد دیگه پوست همه رو میخواست بکنه. مثلا موفق شده بود توی جمعی، حالا مثلا فکر کن تو خاندانمون، تو خانوادمون، آقای میخواست خوشو ببره بالا، بگه کاری که من کردم کارستون بود، کلن در کل کائنات، در این چند میلیارد سالی که زمین به وجود اومده یک بار میشد این کار رو کرد و اونم کاری که من کردم، و اصلا دیگه نمیشه این کار که. بعد مثلا خیلی از شما، حتی بسیاری از نویسنده ها الان جدیدن داره حرفاشون تغییر میکنه. قبلا من حتی مثلا از خود آنتونی رابینز چند سال پیش کتاب خونده بودم، یعنی کتاب رو خوندم گفتم فقط یک نفر میتونست موفق بشه در دنیا، اونم آنتونی رابینز بود و دیگر هیچ. یعنی یه جوری موفق ها قضیه خودشونو و رسیدنشونو جنایی کرده بودن که ما میگفتیم بابا اصلا این با این یال و کوپال میشد برسه. حالا میخواست طرف فوتبالیست باشه، میخواست مثلا طرف هنرپیشه هالیوود باشه، میخواست هر کی، میومد یه جوری تعریف میکرد که من گفتم اوه 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 اوه، اصلا من تو گفت من انقدر زجر کشیدم تا به این جایگاه رسیدم، پیشنهاد میکنم نرید دنبالش، اصلا شما نمیتونید. حالا من نگاه نکن، پوست من دبل پوست کلفته، اصلا شما ول کن آقا، بی خیال بره همین وضعیت رو یه جور زندگی کن، اصلا نمیشه، نمیشه به این جایگاه اصلا نمیشه رسید. اوف اوف، یه جوری نشون میدادن که من گفتم خب بابا این با این وضعیت که این داره توضیح میده قطعا نمیشه دیگه، نمیشه بابا، سخت، همش از زجراب و سختیاب و درداب و بیچارگی ها میگفتن، در صورتی که هیچ کدومشون نمیمدن بگن که آقا من از هر کسی که به موفقیت میرسه به اون راهی که داره میره عشق میورزه، با عشق انجام میده. تمام فوتبالیستایی که به جایگاه بالا رسیدن برو بهش میگو تو تلاش کردی، اسمشو گذاشته تلاش، ولی والله اصلا تلاش نکرده، عشق کرده، کیف کرده. و آدمی که به جایگاه بالا تو هر عرصه رسیده برو بگو مثلا تو سختی فهمیدی، به من و تو میگه سختی فهمیدم. یا من یه بار گفتم فوتبالیسته میاد میگه ما شبا در پارک میخوابیدیم و خون در خونه رو میبستن، ما با سختی، هیچ کس بهمون فضاشو نمیداد، ما در زمین های خاکی، خاک میرفت تو گلومون ولی فوتبال بازیم. که گفتم بابا این حرفا چیه، تو اگر در خونه رو میبستن تو پنجره میپریدی، تو زج که این شکلی است. ما قبلا دیدیم یکی که زج داره میکشه بابت یه چیزی وقتی میخواد کار انجام بده با یه اکراهی انجام میده، یعنی اینقدر تو میفهمی قشنگ زج رو، آزار و اذیت شدن و رنج رو تو لحظه هاش میفهمی، نه اینکه تو برای فوتبال ساعت 5 صبح خودت بدونه کوک کردن ساعت بیدار میشدی. اونا رو برای من تعریف کن، برای منی که 16 سالمه و دارم جایگاه تو رو میبینم و دلم میخواد منم به اون جایگاه برسم و عملا برای اینکه خودتو خیلی گنده کنی نشون بدی که تو یه اصلا یه چیز فضایی هستی، داری رسیدن به اون جایگاه رو میگی، مثل یه بیزینسمن خیلی بزرگی برگشت گفتش که اگه میخوای به این جایگاه برسی باید 40 سال صبح تا شب کار کنی، که مثلا اینا رو میگفت که همه میگن با این چه موجود خاصی بوده، این حتی 40 سال نباید غذا بخوری، نباید آب بخوری، نباید تنفس کنی، نباید مثلا داره عملا تو پیام پنهان میگه که من 40 سال بدون غذا، بدون آب، بدون تنفس، بدون نگاه کردن، بدون شنیدن، بدون حرف زدن، مثلا کلن فوتوسنتز میکردی شما چی کار میکردی؟ من اومدی مثلا بگی من خیلی گندم، این که هنر نیست، هنر این نیست که خودت موفق بشی، هنر اینه که کمک کنی بقیه هم موفق بشن و موفق شدن رو انقدر براشون واقعی، نمیخواستن ساده، نمیخواد راحت، واقعی. بچه من الان خدا شده همین الان به ساعت نگاه کردم، من الان فهمیدم که 1 ساعت گذشته، من داشتم عشق میکردم. حالا فکر کن بی انصافی، فردا یکی هم دوست داره تو جایگاه من قرار بگیره بین همه این جمعیت، یه نفر من بگم وای تو نمیدونی چه کلاسی برگزار داشتم میمردم، وای دروغ چرا بگم، من داشتم کیفی که از زمانو گم کرده بودم. دنیا پس همینجوری به کسی پول و ثروت نمیده، در صورتی که بچه من تا حالا، یعنی زمانی که من بچه بودم کسی وای نستاد 20 سالگی من رو ببینه که ببینه دنیا به من همینجوری پول میده یا نه. قبل از این که من مثلا 8 سالم بوده پیشگویی کردن، گفتن دنیا باید همینجوری تو 20 سالگی پولو نمیده. پس من دیفالت مغزم، ذهنم با این موضوع پر شده بود که همینجوری نمیده. خب حالا من رفته بودم دنبال نخودسیا که بگردم ببینم خب باید چه فاکتورایی داشته باشیم. یعنی وقتی اون روزها مثلا پدر من بنده خدا نمیدونست که مثلا باور چیه، ثروت به چی ربط داره و چه عواملی باعث میشه، طبیعی بود که اون روزا بر مبنای ظاهر نگاه کنن و خودشون نتیجه گیری کنن که اگر میخوای پولدار بشی باید مثلا فلان باشی، باید اینجوری باشی، باید اونجوری باشی. ما خیلی باورای این شکلی داریم که دریافت کردیم از الگوامون که آقا اگر میخوای پولدار بشی باید افغان رستم رو رد کنی، یا خیلی باورهای مختلف داریم. مثلا من یه بار در مورد اونایی که چشمشون زاغه گفتم، یه نفر تو فامیل ما، تو خاندان ما، با یه نفر یه معامله ای انجام داده بود، طرف چشش زاغ بود، بعد این آدمه آدم خوبی در نیومده بود، اونم اومد تو کل قوم ما نشست گفت اونایی از چش زاغا بترسید، پرهیز کنید. وقتی توجه من به این درگیر شد، توجه من و باور من گشت بین تمام چشزاغایی که تو کل کره زمین هستن، کلن توشون 4 تا دونه آدم ناخوب بود، کلن 4 تا دونه. رفت سرچ کرد اون 4 تا منفی رو، اون 4 تا ناخوب رو کشون سمت زندگی من. منم دیدمشون گفتم راست میگفته و نگاه کن، اصلا باید از چشزاغا درست که اصلا ربطی نداره، چشم زاغ به شخصیت، اصلا رنگ چشم به شخصیت ربطی نداره، به ذات ربطی نداره. ولی خب از این باورها ما گرفتیم دیگه، برای اینه که ما باور کردیم دنیا همینجوری به کسی پول و ثروت نمیده. یعنی باید مثلا چه چیزی داشته باشیم. من یه بارم مثال زدم برای اینکه منطقی کنم این قضیه رو، گفتم که آقا شما فکر کن یه مرد و زنی پیر میشن، فوت میکنن، 100,000,000,000,000 تومان هم موجودی و داراییشونه، اینا 10 تا هم بچه دارن که این 10 تا بچه هم همشون ارث میبرن. حالا یکی از این بچه ها معتاده، یکیشون بیادبه، یکیشون باادبه، یکیشون بیسواده، یکیشون باسواده، یکیشون نمیدونم زشته، یکیشون خوشگله، یکیشون نمیدونم ورزشکاره، یکیشون تنبل و شکم گنده است، نمیدونم همه. وقتی شما قراره برن انحصار وراثت کنن به همشون، اگر پسر باشن یه عددی حالا تو کشور ما مشخص شده بهش میدن، به دخترها هم یه عددی رو میدن که مشخص شده. یعنی نمیگن که چون شما دماغت این شکلیه به شما ارث کمتری میرسه. و شما در نظر بگیر وقتی که خدا گفت من زمین و آسمون رو به تسخیر تو درآوردم، وقتی خدا گفت که من مالکیت این سیاره رو به شما دادم، وقتی خدا گفت من از روح خود در شما دمیدم و به فرشتگان گفتم که به شما سجده کنن، یعنی برای همه ما یه اندازه، یعنی آنچه که خداوند داره به همه ما میرسه، به همه ما میرسه. حالا دیگه اینجا نمیگه که اما به آنهایی که بینیشون گنده تر است، یا اونایی که قدشون کوتاه تر است، یا اونایی که زشت‌تر هستن به اونا کم میرسد، اینا رو نگفته دیگه. ما آدم ها خودمون تو خودمون برگشت گفتیم نه، فقط پول به اونایی میرسه که از ما بهترونن، و خداوند هیچ جای کتاب آسمانش نگفت یه سری از ما بهترن، یه سری از ما بدترن. از بابت ایمان چرا، ولی از بابت چیزهای دیگه اصلا. و ما اینا رو از خیلی باور گرفتیم، باورهای قرضی، و قبولشون کردیم و تجربهش هم کردیم. یعنی ما اگر چیزی رو تجربه کردیم، اول باورش کردیم بعد تجربهش کردیم. میخواهم به اندازه ثروت داشته باشم که جنبه دارم. به نظرم هر کسی در یک حدی جنبه داره ثروت رو داشته باشه. بچه ها بارها بارها گفتیم خدایا به اندازه جنبم بهم بده، یا حتی برای یه دوستی، یه خواهری، برادری، فرزندی، یا یه عزیزی خواستیم دعا کنیم خدا بهش بده، مثلا جلو چش خود طرف دعا کنیم خدایا به این بده، به اندازه جنبش بهش بده. به اندازه جنبش بهش بده یعنی چی؟ یعنی از نگاه ما یه سری جنبه دارن، یه سری جنبه ندارن. در صورتی که ببینین اگه این حرف درست باشه، نشانگر اینه که هر کی پول داره با جنبه است. در صورتی که شما دارید میبینید بعضی از آدم‌هایی که خیلی پول دارن اصلاً جنبه یه سری چیزها رو ندارن. اگر جنبه رو اینجوری بخوام در نظر بگیریم، یعنی یه سری کارهای عجیب غریب میکنه، مثلا خدای به اندازه جنبهش بده، یعنی خدا هم گوش میکنه میگه چشم. پس اگر به اندازه جنبه داده باشه، ثروتی که صدام حسین داشت به اندازه جنبهش بود، یعنی پس خیلی با آدم با جنبه‌ای بوده، خیلی آدم با جنبه‌ای بوده، چون ثروتش خیلی زیاد بوده. یا یه چندین تا شخصیت دیگر رو من حالا خارجی هم میشناسم که حالا نمیتونم اسمشو بیارم چون اصلا پیشینه خوبی ندارن، یا حداقل کارنامه خوبی از خودشون به جا نذاشتن، حتی تو بیزینسی که راه انداخته بودن. پس این آدما مثلا همشون با جنبه بودن دیگه. آره اگر خدا صرفا به جنبه آدمها نگاه میکنه بهشون پول میده، پس به اونا به جنبهشون نگاه نکرده بهشون پول داده، یا حواسش نبوده، یا بلد نبوده جنبه رو درست محاسبه کنه. مثلا به جنبه چه ربطی داره؟ شما آدم پولدار بی جنبه ندیدید که به مردم توهین کنه، زور بگه؟ جنبه رو چی توضیح میدید؟ جنبه یعنی چی؟ جنبه یعنی ادب. آدم بی ادب پولدار ندیدید؟ جنبه یعنی مهربانی. آدم نامهربان پولدار ندیدید؟ جنبه یعنی چه میدونم با سواد. آدم بی سواد پولدار ندیدید؟ هر چی رو همینجوری، حالا دیگه من همه رو دیگه یه دونه نگم، هر چیزی رو که شما بگید این به عنوان جنبه است، من بهتون نقطه مقابلش رو، تضادش رو بهتون نشون میدم. آدمه پول داره، این گزینه‌ای که شما گفتی به عنوان جنبه نداره ولی پول داره. پس چه جوریه این داستان؟ پس به جنبه ربطی نداره مگر به احساس لیاقت. احساس لیاقت هم چیزی نیست که به کسی هدیهش بدن. احساس لیاقت رو هممون وقتی به دنیا اومدیم داشتیم. یه احساس لیاقت رو با سرزنش ها، با مقایسه کردن ها، با قضاوت کردن ها، با برچسب چسبوندن ها، با این رفتارها، با تخریب کردن ها، با تحقیر کردن ها، این احساس عزت نفس، این احساس لیاقت رو یه مقدار خرابش کردن، خراب شده. و الا اینجوری نیستش که یه نفر احساس لیاقت رو از کسی در بیرون بگیره، یا مثلا به یه انسان نگاه کنی بگی که نه تو با این سرشکلی که داری احساس لیاقت نباید داشته باشی یا نمیتونی داشته باشی. احساس لیاقت رو میخواید نگاه کنید، ببینید تو همه بچه های کوچولو یه سال دو ساله همشون احساس لیاقت دارن، همشون. یعنی هیچ وقت شما نمیبینی یه بچه‌ای که یک سالشه دو سالشه گرسنه‌شه، بعد پدر یا مادره بردنشون تو مهمونی، توی مهمونی مثلا بزرگترین برجسته ترین افراد یک کشور تو مهمونی دعوتن. یعنی مثلا دو وجب و مرتر از بچه که حالا تو قنداقه بعد مثلا نشسته، بعد بچه گرسنه‌اش میشه یا دستشویی میکنه. شما نگاه کن مثلا بچه گرسنه‌اش میشه، درخواست شیر، حالا با گریه بلدی صرف بزنه دیگه، بگه سلام خسته نباشید من شیر میخوام مادر جان، اینو که بلد نیست، درخواستش رو با گریه میگه یا با جیغ زدن میگه. یک دفعه شما یه دونه بچه رو نمیبینید که ملاحظه کنه بگه اوه اوه صاحب شرکت فلان اونور بابام نشسته، منم گرسنه‌ام شیر میخوام، یا چه میدونم جامو خراب کردم الان زشته این یه موقع روما چه حسابی میکنه. همه یه بچه ها رو میبینید درخواستشون رو میگن. این یعنی احساس لیاقت، احساس ارزشمندی، احساس شایستگی. یعنی اصلا به این موضوع چون آسیب نخورده هنوز، چون یه سالشه دو سالشه سه سالشه، شما میبینیم اصلا دیدیم اینجوری دیگه. اصلا توی مجلس خواستگاری بزرگترها همه توی فضای معذب قرار دارن، نشستن، کسی زیاد حرف نمیزنه، کسی چیزی نمیخوره و اینا. یه دختر بچه کوچولو مثلا پنج ساله چهار ساله میاد خیلی راحت اون وسط، مثلا من سه ساعتی دارم به نونخامه نگاه میکنم چشمک میزنه، ولی به خاطر پوزیشنی که الان اینجا داریم و اسم این مجلس خواستگاریه و توی این خواستگاری آقای فلانی صاحب کمپانی فلان هم اومده نشسته، اصلا زشته نباید شیر نبخوریم و اینا، اون بچه پنج ساله چهار ساله میاد، دختر بچه خیلی یا پسر بچه میاد خیلی راحت اونجا از روی میز نونخامه‌ای برمیداره، خیلی راحت میخوره، نمیدونم میوه برمیداره میخوره، اصلا به این موضوع فکر نمیکنه، اصلا به چیزی غیر از آنچه که خودش هست توجهی نداره. این یعنی احساس لیاقت و ارزشمندی. کسی که با اقتدار آنچه که میخواهد رو برمیداره یا آنچه که میخواهد رو درخواست میکنه، اون یعنی احساس لیاقت و ارزشمندی داره. هر چقدر که ما توی این قضیه عقب نشینی میکنیم، یعنی بابت درخواست هایی که میتونیم با اقتدار بکنیم هی عقب نشینی میکنیم، درخواست نمیکنیم، نه از خدا درخواست میکنیم. بعد موقع درخواست کردن یه بچه 4-5 ساله رو نمیاد، مگر اینکه زدن بچه رو ترکوندنش عزت نفسش رو، که میبینیم بعضی از خانواده ها مثلا بچه 5 سالشه میاد ماما، من خودم همین جوری بودم، خودم شرایطم اینجوری بود، مثلا من حرف میزدم بودم اینجوری اینجوری میکردم بابام میگفت چی میگی میو میو میکنی، بلند بگو ببینم چی میگی. خب این به خاطر این نبود که من حرف زدم بلد نبودم، شما دارید میبینید چقدرم خوب حرف میزنم، به خاطر اینکه تو 5 سالگی 6 سالگی 7 سالگی منو زده بودن با خاک یکسان کرده بودن، انقدر تخریبم کرده بودن توی اون مهمونی معلوم بود. من احساس میکردم اصلا من مگه کیم که الان بخوام درخواست کنم، اما دلم میخواست کیک، شیرینی، بیسکویت، بستنی، دلم اینا رو میخواست. اما خب فکر میکردم درخواست من درخواست سالمی نیست، اصلا من کلن غلطم، نکنه این حرفی که میزنم هم غلط باشه، کل من غلطه، نکنه درخواستم غلط باشه، کل من غلطه، نکنه مثلا ایدم غلط باشه. چرا اعتماد به نفس مرتبط به عزت نفس؟ برای که اون کسی که اعتماد به نفس داره مثلا بلند میشه راحت میرخصه توی مجلسی، مثلا به این فکر نمیکنه که من غلطم پس احتمال اینکه رقصم هم غلط باشه، یا الان وقت غلطی باشه که من دارم میرقصم، یا اینجا تو این صحنه جای غلطیه، زمان غلطیه، مکان غلطیه، رفتار غلطیه که من دارم میکنم، به خاطر میره تو خودسانسوری. ولی آدمی که عزت نفس و اعتماد به نفس داره میگه من خوب هستم، دیگران هم خوبن ولی من خوب هستم، پس این خوبه، هر کاری که ازش سر بزنه اون کار طبیعیه و حقمه و خیلی هم خوبه. برای اینی که یه نفر فکر میکنه غلطه، ایده ای هم که تو ذهنش میاد و خودش دردم ایده رو خفه میکنه. یه نفر که کلن فکر میکنه غلطه نمیتونه رویای خودش رو درست ببینه، فکر کنه که رویای من درسته. یه نفر که خودش رو غلط میبینه نمیتونه تصور کنه الان این حرف رو بزنم نکنه این حرف درست باشه، احتمال زیادی این حرف هم غلطه، چون کل من غلطه، چون بهم یاد دادن، بهم فهموندن، تفهیم کردن تو غلطی. برای اینه که اون آدمه که فکر میکنه کلش غلطه، بعد تو بیا بهش بگو تو کلاس تو دوره بهش توضیح بده، بگو عزیز من هر فکری که تو زندگیت داری میکنی، تو در درونت داری میکنی، تو زندگیت داره رخ میده، هرچی هم تو زندگیت داره رخ میده به خاطر افکار خودته، به خاطر تصمیمات خودته، به خاطر انرژی خودته. بعد این آدمه میگه بابا کل من غلطه، بابا من بهم گفته 5000 میارزی. بعد یعنی چی؟ یعنی مثلا من تو اتفاقات کائنات اثرگذارم؟ بابا ولمون کن، مگه کارتونه؟ کل من غلطه، تو میگی باور تو درست کنی زندگی درست میشه؟ باور من یه تیکه کوچیکی از منه، کل من غلطه. عزت نفس اینقدر اثر گذاره. هر آدمی که میگه من خوب هستم، میگه ایده‌ای که تو ذهنم میاد برای اینه که یه آدمی که احساس عزت نفس و اعتماد به نفس داره جذاب میشه. چرا؟ چون خودش وقتی داره یه کاری میکنه، میرقصه، میخنده، حرف میزنه، جوک تعریف میکنه، هر کاری که داره میکنه، خودش قبل از این که اصلا دیگران بخوان نظر بدن، نظر خودش اینه که من پرفکتم، من عالیم، من اصلا استثنائیم. بعد توی اون رفتاره، توی اون رقصه، اون انرژی من عالی هستم هم داره اشاعه میده و بعد آدم ها انعکاسمونو بهش میدن. یه دختر خانم با یه آقا پسر رفتن بیرون، میخوان اولین قرار رو بذارن، آقا میخوان نامزد کنن، دختره کل خودش رو غلط میدونه، حالا میگه اگه الان بهش بگم، مثلا پسره بهش میگه خب عزیزم چی میخوری؟ میگه هرچی فرقی نمیکنه. بعد مثلا میگه خب کوفت میخوری؟ خب بگو چی میخوری بنده خدا. یعنی من برام اتفاق افتاده، یه بار عملا دیگه متوجه شدم که این اتفاق، این هر چی شد هر چی باشه. یا خیلی از دختر خانم ها مثلا از آقا پسره میپرسن که خودت چی میخوری؟ این سوال یه بخشیش مرتبط به این که من که نمیتونم الان قیمتای اینجا رو نمیدونم، پول توی جیب تو رو هم نمیدونم، بعد الان یه دفعه نگم مثلا بره میخوام، بعد یه دفعه ببینم تو فلافل گرفتی، بعد اون موقع این غذای کوفتم میشه. خودت چی میخوری؟ هرچی خودت میخوری برای منم بگیر دیگه، که یعنی خیالتو رو راحت کنم. من که اصلا کل من که مهم نیست، من کلا غلطم، من ناخوبم، شما حالا هر چی دوست داری سفارش بده که تو بدونی خودت پول جیبت چقدره، چقدر باید هزینه کنی، بعد چی کار باید بکنیم که من دیگه تو فشار قرار نگیرم، چون درونم منو میکشه دیگه. حالا درونم کیان که منو میکشن؟ همون کسایی هم که تازه به دنیا اومده بودم بهم حمله کردن، حالا اونا صداهاشون تو ذهنم ضبط شده، اون تو دیگه حمله میکنن دیگه، به اون بیرونی ها احتیاجی نیست، اونا از خودشون رد پا تو مغزم گذاشتن. در صورتی که اگر یه نفر اعتماد به نفس و عزت نفس داشته باشه چی میخوری؟ میگه اول منو رو بیار، بعد منو رو بیار، به قیمتاش نگاه نمیکنه. دختر خالومی که رفتی با آقا پسری بیرون، به قیمتاش نگاه نکن، اسم اینو گذاشتن، ببین خیلی مراعات کنه. تو مراعات میکنی؟ باشه، اشتباه میکنی، مراعات میکنی. یعنی این تعریف رو باید برای خودت داشته باشی، آقای آدمی که با من اومده بیرون اگر برای من کم بذاره یعنی برای خودش کم گذاشته. من کیم که با این آقا اومدم؟ من انتخابشم. وقتی به انتخاب خودش کم بها بده یعنی به خودش کم بها داده. بعدم اگر تو واقعا در حد و اندازه‌ای برای رابطت آقا قرار نذاریم، الان پول نداریم، قرار شام نذاریم، بریم قدم بزنیم. من اگه قرار شام میذاریم، من قرار نیستش که وارد یه رابطه‌ای میخوام بشم، یه زندگی رو تشکیل بدم، بعد مثلا الان بگم که وای همش ملاحظه، از اول زندگی بخوای ملاحظه کنی. اتفاقا من فکر میکنم درستش اینجوریه، وقتی من همون ابتدای هم بگم آقا من انتخابم این چیزه، این چیزه، این چیزه، اون آدمه اگر واقعا توان مالیشم نداشته باشه، بدونه که مثلا تو فشار قرار میگیره، همین باعث میشه که بهش فکر کنه، بگه خب اگر زندگی هزینه‌هاش بالاست، پس من به جایی که بیام خرجا رو هیکم کنم، درآمد رو افزایش میدم. بعد میشینه تعمق میکنه، میشینه تفکر میکنه، راه‌های دیگر رو جستجو میکنه و در نهایت سطح زندگیشو میبره بالا. خیلی شنیدیم دیگه، شنیدیم اون کسایی که مثلا آقایونی که خونه خریدن، یک زن مقتدر مدیر همسرش بوده، یعنی خالومه بلد بوده به مرده بگه بیا. یه سری چیزها رو مردا انجام نمیدن، نمیدونن، نمیکنن. اونجا به این نیمه، حالا من به نیمه گم شده اعتقادی ندارم، ولی یه زن و مرد همدیگر کامل میکنن. یه سری چیزها رو مرده تواناست توش، یه سری چیزها رو زنه تواناست توش. و اگر عزت نفس نداشته باشم، احساس لیاقت و ارزش بندی نداشته باشم، به طرف میگی چی میخوری؟ میگه هرچی شده، هرچی، هرچی. یعنی چی هرچی؟ خودت چی میخوری؟ هرچی خودت میخوری بر منم بگیر دیگه. نه فقط لزومن خانوم با آقا بره بیرون، خیلی از آقایونم با آقایون رفتن بیرون، سا میگه امروز بریم مهمون من، بعد میریم همش تو را میگه دیگه سوء استفاده نکنم و یه جورای پروازی دیگه در نیارم، ملاحظهشو بکنم و نمیدونم فلان بکنم و همه اینا رو فکر میکنیم که این کارا رو بکنیم خیلی آدم خوبی هستیم. ببین این خیلی فرق داره ها، شما میتونی اینا رو تفکیک کنی. یعنی اینجوری نیستش که مثلا من با پدرم میرم بیرون، میدونم شرایط پدرم چه جوریه، حالا بهش زور بگم. من میدونم که از توی این حرفا میتونید تفکیک کنید که یه جاهایی واقعا برای اولین بار طرف تو رو نمیشناسه، باید خودتو معرفی کنی. من نمیگم به اون کسی که منو دعوت کرده باید ضربه بزنم، ضرر بزنم. من میگم آقا اگر هوس کردم که مثلا فلان غذا رو بخورم، حداقل آقا اصلا نمیشه، من میگم آقا من این غذا رو میخورم، اینو میخوام، اما شرایط ایجاب میکنه، وقتی میبینم پول نیست میگم این یکی رو انتخاب میکنم، ولی حداقل اعلام کنم که انتخاب من این بوده. و اینا خیلی خیلی مهمه. من قول میدم اگر یه همچین با یه همچین عزت نفس، حالا خیلی از آقایون و خانمایی که الان هستن، خیلی از خیلی روابطتون رو قویتر و محکمتر میکنم، بعد با این رفتارتون اون آقا میفهمه شما برای خودت ارزش قائل هستی. آقا خود شما اگر باشی ببینی یه نفر نشسته لبه صندلی، برای اولین بار باش قرار ملاقات گذاشی، نشسته لبه صندلی، بعد بهش میگی چی میل میفرمایید، گارسون اومده مثلا میگه هر چیزی
نون دارید با یه ذره ماست دارید؟ ماست هم نیست که
اون نمیگه شما خودت باشی، نمیگی وای چه دختر قانعی، میگی بابا این چقدر بیعتماد به نفسه. مچاله بشینه شما ببینی چی میگی، کم بخواد شما ببینی چی میگی، ضعیف عمل کنه شما ببینی چی میگی. و در همین برعکسش کن، شما هر کدوم از این کارها رو بکنه اون طرف نمیگه که آفرین چقدر خوبه، میگه ببین اعتماد به نفس نداره. و بعضی از مهمونی ها که میری مثلا میبینی سرو سرویس مثلا همونجا گذاشتن، مهمون ها خودش میرن، بعضی ها رو نگاه کن با یه اقتداری میرن سر میز غذایی که میخوان و انتخاب میکنن، بعضی از آدم ها وای میستن همه برن، بعد اسم اینم میذارن خوب بودن، همه برن تموم شد خلوت شد، بعد بریم مثلا اون تتنبه هایی که مونده رو بریزه. اینجوری هیچ وقت نمیگن تو خوب هستی. اونی هم که گفته اینجوری تو خوب هستی اشتباه گفته. تو مسئول حفاظت از خودت هستی و اینو خداوند مسئولیتشو به تو سپرده. هر چقدر که اگر به خودت احترام بخوای بذاری، بچه من میگم احترام گذاشتن من به خودم مفهومش این نیست که به دیگران بی احترامی کنم. من اگه با اقتدار میرم اونجا سر سرویس میخوام مثلا غذا بر خودم بکشم، این اصلا من به کسی نمیخوام توهین کنم، من میخوام به خودم احترام بذارم. نه حق کسی رو میخوام بخورم، نه به کسی میخوام توهین کنم. ولی اینا رو بدونیم که یه مقدار باید نگاهمون رو در مورد خودمون محترمانه تر کنیم. خیلی از کارها رو در رابطه با خودمون نمی کنیم، اسم خوب روش گذاشتیم. خیلی آدم قانعی، خیلی مطیعه. ببینی اصلا مطیع میخوای اینا. نوازش به من دادن، گفتن این خیلی اچه. من بچه بودم به من گفتن این بچه سزن شلوغ نمی کنه. من اینجوری نوازش گرفته بودم، مثلا ساکت بودم، حالا ترس بابام بود، یه خرابکاری دیروز کرده بودم خواست بهت بزنه، بعد من اینجوری ساکت بودم، بعد اون جمع من دیدن گفتن نگاه کن این بچه به این میگن چه ساکت مظلومه. آقا ما از اون روز به این ور دیگه ما مظلوم و ساکت موندیم. اولش ادا بود، بعدم واقعی شد. در واقع اون موقع من بچگی نکردم، به خودم ضربه زدم. خیلی بازی‌ها رو دلم می‌خواست انجام بدم، ولی میدونستم اگر این بازی‌ها رو انجام بدم دیگه اونا به من نمیگن این مظلوم ساکت بچه خوبیه. من فهم کردم شیطنت‌های بچگانه خودم رو، یعنی طبیعت کودکیم رو بخوام اجرا کنم، میشم بد، شلوغ، دوست نداشتنی. به خاطر این طبیعت خودم رو زندگی نکردم، فقط به خاطر اینکه اونا منو تایید کنن. حالا اونا کی بودن؟ بس دنیا همینجوری به همه پول میده، ولی کیا میتونن همینجوری پول دریافت کنن؟ اونایی که قبلش این باور رو نداده باشن، یعنی این باور رو دریافت نکرده باشن که رسیدن به موفقیت یعنی گذشتن از هفت خوان رستم. همینجوری فکر کردی، مثلا فکر کردی کشکی، مثلا همینجوری یه دفعه سری پولی بیاد تو زندگی تو، مگه بازیه، مگه شوخیه، مگه همینجوری؟ الان هم نمیتونی اینو تجربه کنی. چرا؟ چون قبلن این باور رو بهت دادن، الان داری تجربهش میکنی. اگر میخوای همینجوری پول بیاد وارد زندگیت بشه، اول باید باور قبلی رو خراب کنی و این باور رو باور کنی. چون اصلا پول در آوردن اصلا شرط، اصلا چون من دکل مخابراتی هستم که بالاترین گنده ترین انرژی ها رو فرکانس ها رو میفرستم و بازخورد میگیرم از دنیا، اصلا درون من خداوند. آقا مگه نه این که به قول مولانا در جهان هر چیز چیزی جذب کرد؟ اگر روح خداوند در درون منه، من اصلا میگم ذهنم بندازون ور، جسمم بندازون ور، اخلاقم بندازون ور، همه چیزای منو بندازون ور، روح خدا در درون منه دیگه. این آهن ربا در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، روح خدا چیه؟ روح ثروت، عشق، زیبایی، عالی بودن، نمیدونم فراوانی. خب چه چیزایی رو جذب میکنه؟ چیزهای متناسب با خودش. پس همین جوری ثروت میاد تو زندگی من بدون هیچ قید و شرطی، بدون هیچ مانعی. پس چه چیزی مانع میشه؟ چون روح خدا وقتی تو وجود من هست، روح خدا عالی ترینه دیگه. عالی ترین هایی که بیرون هست در این سیاره، در دنیای بیرون من هست، همه اونا مثل مغناطیس کشیده میشن سمت خدا دیگه. هرچی عشق میاد سمت خدا، هرچی ثروت میاد سمت خدا، هرچی زیبایی میاد سمت خدا، هرچی نعمت میاد سمت خدا، هرچی چیز مثبت میاد سمت خدا، درسته؟ خدا مثبت، اونا میان سمت خدا دیگه. بچه چه چیزی نمیذاره این اتفاق بیفته؟ اون لایه ذهنی منه. یعنی این روح منه، این لایه ذهنی من اومده با روی این روح رو گرفته، نمیذاره این، یعنی این جذب کردن رو مانع شده، این تفکرات من مانع شده از این. برای چی مثلا یه نفر بیاد توی دوره، یا خود من تمرین کردم، این لایه ذهنی رو از روح برداشتم، من هیچ تلاش خاصی نکردم، ولی آدمای خوب، اتفاقای خوب، شرایط خوب، نتایج خوب، نمیدونم درآمد خوب، موقعیت خوب، اتفاقهای همه چیزهای خوب همینجوری داره سرازیر میشه به سمت زندگی. چرا؟ چون من هرچی میگم فکر نکن، میگم از افکارت فاصله بگیر، از من قبلیت بیا بیرون، نمیدونم به افکارت بگو که من تو رو باور ندارم، قبولت نمی کنم، تو داری ذهن اشاره گر، داری دروغ میگی، میگم قضاوت نکن. هرچی این کارهایی که میگم های انجام میدی، هی باورهای قبلی رو دارم میزنم خرابش میکنم، دارم زیر سوالش میبرم، هی این لایه داره نازکتر و نازکتر میشه. این روح خداست، این لایه ذهنی داره نازکتر و نازکتر میشه. اون موقع به این میگن بیداری روحانی، به این میگن آگاهی. یعنی اینجوری نیست که از یه جایی به بعد یه دفعه خدا یه نظری به تو میکنه، نه، نظر خاصی نیست، از اول نظر کرده بود. این روح خداست، این لایه ذهنی رفته روی این روح رو گرفته. شما هر چقدر که تمرین میکنی، هی این افکار رو بیعتبار میکنی، باورها رو بیعتبار میکنی، این لایه، این پوسته نازکتر و نازکتر که میشه، این روح شفافیت الهی که در درون شماست، وقتی ذهن روش میره کنار بدون اینکه کار خاصی بکنه، مثل آهن ربا تمام براده های آهن به سمتش میان. برای نمیگم نمیخواد بری دنبال چیزهای با ارزش، احساس ارزشمند بودن که کنی، چیزهای با ارزش خودشون میان. برای اینه که حضرت علی هم میگه به پسرش میگه روزی دو مدله، یه مدل اینه که تو با این ذهنت میری دنبالش، یه مدل اینه که خودش میاد. یعنی یه مدل اینه که تو میری دنبالش، میدوی صبح تا شب دنبالش، مدل دوم اینه که خودش میاد. و اون مدل دوم به خاطر روح الهیه که در من و تو هست، و این روح الهی وقتی بیدار میشه در ما اجازه بهش میدیم، فضا بهش میدیم. برای چی میگن از سر راه خدا برو کنار؟ وقتی ذهن رو میکشی کنار، وقتی گفتگوهای درونی تو میکشی کنار، وقتی نظریات و قضاوتهات رو، منطقهات رو میکشی کنار، این روح الهی بیدار میشه. برای این من میگم ما نمیخوام اصلا باور خاصی بسازیم، فقط کافی اون باورهای قبلی رو ببریمشون کنار. وقتی این روح الهی پدیدار میشه، همه چیزهایی که بهش علاقه دارم، بابا اینو فکر کنی، روح الهی رو فکر کنی گله. خب ما در به در دنبال چه میدونم زنبور و پروانه میگردیم. شما فقط روی این گله رو بردار، این سطل، این ظرفی که گذاشتی گل قایم کرده بودی که بوی گله پخش نمی شد، آقا این رو رو بردار، این سطل رو بردار، بذار این گل بیاد بیرون، بذار پدیدار بشه، بذار بوی زیباش، بوی قشنگش بره پخش بشه تو فضا. بعد شما میبینید پروانه ها میان دنبال این گل رو پیدا میکنن. هیچ وقت تا حالا هیچ گلی رو ندیدید که بدوه بره دنبال پروانه؟ گل دنبال پروانه نمیره. اگه پروانه رو بخوایم ثروت در نظر بگیریم، گل دنبال پروانه نمیره، گل سر جاش وای میسته، پروانه است که میاد پیداش میکنه. پس نمیخواد به دنبال چیزهای با ارزش برید، احساس ارزشمند بودن که میکنید، چیزهای با ارزش میان پیداش میکنن. اصلا چجوریشو ول کن، چجوری همه پروانه ها گل ها را پیدا می کنن، چجوری زنبور ها گل ها را پیدا می کنن. به همین راحتی برعکس منفیش هم در نظر بگیرید دیگه، چجوری مگس ها می تونن چیزهایی که جز و علایقشون هست رو پیدا کنن. این فرکانس، این ارتعاشه که پیدا میکنن. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. میخواهم به اندازه ثروت داشته باشم که جنبه دارم. به نظرم هر کسی در یک حدی جنبه داره ثروت رو داشته باشه. خب اینم که توضیح دادیم دیگه، اصلا دونه به دونه گفتم لیست کن ببین که از نظر تو یا از نظر اون الگوهای تو چه چیزهایی گویای جنبه داشتنه. اگر مثلا هرچی فش ندادن دلیل جنبه داشتنه، خب شما کسایی رو میشناسید که فش ندادن تا حالا تو عمرشون ولی پول دارم نیستن، چی؟ شما یه دونه مورد رو بگید که مثلا چه چیزی نشانگر اینه که این آدم جنبه داره. مثلا ولخرجی نکردن نشانگر اینه که طرف جنبه داره. شما آیا پولداری رو دیدید که ولخرجی نکنه؟ ولخرجی بیا برو نگاه کن، بعضی از این ثروتمندا یه عروسی بزرگ میگیرن، یه هزینه یه هنگفتی، بعد غذاهایی که دور میریزن و شما برید رستورانای خیلی خیلی گرون قیمته یا مثلا هتل های خیلی گرون قیمت ایران یا هر کشوری، رستوراناشو برید نگاه کنید ببین مثلا طرف مثلا گفته آقا من 500 تا مهمون دارم، بعد مثلا 200 مدل غذا سفارش داده مجلس عروسیه، مثلا حناوندونه، نمیدونم فلان جشنه، مثلا 200 تا 300 تا غذا مدل غذا آوردن گذاشتن اونجا، بعد طرف مثلا اومده کلا یه کاسه سوپ ریخته و رفته، بقیه همه این غذا دور ریختنیه. اگر بگی مثلا کسی که جنبه داره پول ولخرجی، هر چیو که بگی من برات مثال میارم که هیچ ربطی به جنبه نداره، چون اگر این جنبه بود پس نقطه مقابلش چی میگه؟ چرا بی پوله؟ چرا با پوله؟ خدایا به من نده تا زمانی که همین دیروز فکر میکنم تو کامنت ها خوندم، تو کامنت های ویدیوی قبلی خوندم که یه نفر نوشته، چند نفری نوشته بودن، یک دو سه نفر که خدایا به ما نده تا وقتی که جنبهشو ندادی به ما نده. یعنی چی؟ تو خودت داری اعلام میکنی که من جنبه ندارم، و چجوری میخوای دنیا مثلا، وقتی میگم جنبه ندارم یعنی آدم کوچیکی هم دیگه، به آدم کوچیک چیزای بزرگ نمیرسه. برای این میگم قبل از این که بخواد چیزی وارد زندگیت بشه خودتو باید در اون حد و اندازه ببینی، نبینی اون چیز اصلا وارد زندگیت نمیشه، چون چیزی که نمیتونه وارد ذهنت بشه چجوری میخواد وارد زندگیت بشه. و هر چیزی وارد زندگی هر آدمی شده قبلش وارد ذهنش شده. مورد دیگه اینه که یه چیزی که خیلی هم هممون خیلی همون قبولش داریم، نمیشود هم خدا را داشت هم ثروت، هم خر و داشت هم خرما را. یعنی شنیدید دیگه، آقا خر و خرما را که نمیشه با هم داشت. همین الان بیاید نگاه کنید مثلا خر با خرما رو نمیشه با هم داشت. مثلا هم من خودم الان اگه تصمیم بگیرم میتونم برم یه کارتون خرما بخرم، بعد برم ببینم کجا خر میفروشن یه خرم بگیرم، بعد خر و خرما رو با هم دارم که من کل عمرم فکر میکنم خر و خرما رو نمیشه. به خدا شاید اولین بار تو زندگیم تو همین لحظه برای اولین بار فکر کردم گفتم من با یه عدد خیلی کمی، حالا نمیدونم قیمت خر چنده، ولی با یه عدد خیلی کمی میتونستم یه خر بگیرم بعد یه جعبم خرما بگیرم. بعد میگن که نمیشه داشت، که کل عمرم از تمام آدمایی که میشناختم گفتن که خر و خرما رو نمیشه با هم داشت. حالا استعاره از چه چیزیه؟ استعاره از اینه که نمیشه هم خدا رو داشت هم ثروت. یعنی چی؟ خدا خودش ثروته، ثروتمنده. چجوری نمیشه مثلا بچه ها فکر کنید که میریم توی عطر فروشی که عطر بخریم، بعد ولی نمیشه هم بری عطر فروشی عطر بخری هم بوی عطر بیاد. یعنی این خیلی جالبه، چجوری میشه که از عطر فروشی بوی عطر نیاد؟ اگر خدا خودش ثروتمنده و صاحب تمام ثروت دنیاست و ثروت اگر یک انرژیه، خدا اگر انرژی منبعه، چجوری میشه که خدا و ثروت از هم جدا باشن؟ اصلا چی از خدا جداست؟ وقتی میگی طرف مثلا رفت به نزد خدا، در پیشگاه خدا، یعنی رفت پیش صاحب کل جهان هستی. بعد صاحب کل جهان هستی، صاحب فقط پول نیست؟ بعد چه جوریه که خداوندی که خودش این همه ثروته، چه جوریه که مثلا با پول مخالفه؟ اصلا خود پولو کی خلق کرده؟ صاحبش کیه؟ مگه میشه یکی صاحب تمام این ثروت دنیا باشه بعد مثلا خودش ولی با ثروت مخالف باشه؟ این ثروت فقط برای خودش اوکیه، برای شما بده. اخه اگه یه چیزیه که بده، اخه چرا خودت صاحب کلشی؟ اگر خوبه پس میشود هم خدا را داشت هم ثروت رو. حالا اینو کی در آورده؟ کسایی که فقیر بودن گفتن که شما هم که نمیبینی که مثلا بگی خدا با ماست. مثلا حالا کجاست؟ تو خونه تونه؟ کجاست دقیقا؟ میدونم که مثلا جسم نداره که بگی بس کور نیست. میگه خدا خونه ماست، تو وجود ماست. شما چون نمیتونی ببینیش نمیتونیم ثابت کنی. پوله رو نداره، میگه من پوله رو ندارم خدا رو دارم. اصلا ریتمش اینجوریه، کسی که خدا رو داره دیگه پول رو نداره، میخواد چیکار دیگه؟ پولو خدا اینا رو اصلا ارزش جدا کرده. نتونست، توانایی رو نداشته که بگه آقا میشه هم خدا رو داشت هم پول رو داشت. چون نتونسته خواسته از خودش دفاع کنه. من هر لحظه خودم رو با دیگران مقایسه میکنم چون میخوام همیشه جلو باشم. دلیل مقایسه کردن عدم اطمینان به این که خوبم. چرا خودم رو با دیگران مقایسه میکنم؟ چون عیار خوب بودنم دستم نیست. من حدوداً میدونم خوب نیستم، اما با این نیاز، با این ولع مقایسه کردن، فقط هی دارم ترازو میکنم، هی مقایسه میکنم که توی این مقایسه کردن ها خدا یا ایشالله کمکی بشه، یه فرجی بشه، من توی یکی از این مقایسه کردن ها خوب از آب در بیام. بچه ها هیچ وقت چه میدونم اصلا چیزهای با ارزش، شما تا حالا تو هیچ حیوانی ندیدید که یه حیوان خودشو با یه حیوان دیگه مقایسه کنه بعد احساس بد پیدا کنه. خیلی جالبه، همه حیوانات از دم احساس ارزشمندی خودشونو دارن. حتی اون حیواناتی که ما اسمای بد روشون میذاریم، یا موجودات یا اون حشراتی که ما اسمای بد روشون میذاریم، همشون احساس لیاقت و شایستگی و ارزشمندی خودشون دارن. البته من بهتون بگم، یه سری از حیوانات هستن که تو کوچه ما بودن یا تو این سطح شهر. این گربه هایی که تو سطح شهر هستن، اونم به خاطر اینکه ما همون کاری که با خودمون با هم نوامون کردیم با بعضی از این گربه هم کردیم. یعنی انقدر گربه رو تحقیرش کردیم، تخریبش کردیم، با سنگ زدیم بهش، نمیدونم دنبال کردیم، نمیدونم با دمپایی پرت کردیم به سمتش. گربه رو انقدر چیزش کردیم که گربه رو هم تفهیم کردیم. گربه مثلا بعضی از گربه ها تو کوچه ما مثلا دمپر خونه های حسابی نمیرفتن، حق خودشون میدونستن که دم سرداشقالی که سر کوچه بود برن. تازه اونجا هم بعضی از بعضی از گربه ها با اقتدار میرفتن دم آشغالا، ولی بعضی از گربه ها حتی برای دم آشغالا رفتن هم باز احساس خطر میکردن، احساس ناامنی میکردن، یا احساس میکردن. مثلا بعضی از گربه ها رو که من میدیدم مثلا اگه لای آشغالا یه دفعه یه تیکه مرغ پیدا میکرد، یه جوری میدوید فرار میکرد که فکر میکرد که اصلا، احساس میکنم گفتگوی درونی گربه بهش میگفت که ببین یه اشتباهی این وسط شده، این تیکه گوشت افتاده دست تو، فقط گله کن فرار کن، گله کن فرار کن که اگر اون قضیه برگرده سر جای اصلی خودش، این نباید با تو باشه، من و این همه خوشبختی محاله. من هر لحظه خودم رو با دیگران مقایسه میکنم چون میخوام همیشه جلو باشم. حالا چرا من میخوام همیشه جلو باشم؟ چون همیشه خودم رو عقب میبینم. مثلا آدمی که تو جای خودش خوشحاله، نمیخواد بره عقب، نمیخواد بره جلو. آدمی که تو جاش خوشحاله، اوکیه دیگه، سرحاله، ردیفه، داره خوش میگذرونه، خوشحاله، فضای خوبی داره، اون آدمه نه عقب میخواد بره نه جلوتر میخواد بره. نه، بعضی از آدم ها رو، تعداد کمی از آدم ها رو میبینی میگی که اگر یک بار دیگه به دنیا میومدی دوست داشتی همین مسیر رو میرفتی؟ بعضی از آدم ها فقط میگن آره. بعضی از آدم ها اصلا از جایی که داشتن راضی نبودن، خوشحال نبودن و نیستن. بعضی از آدم ها ازشون میپرسی میگی آقا حالت خوبه؟ تو جایی که هستی، تو موقعیتی که هستی، تو این شخصیت، تو این پوسته خوشحالی؟ میگه آره خیلی خوشحالم. حس خوبی به خودش داره. البته که آدمایی که تو این شخصیت باشن، آدمایی هن که به سرعت موفقم میشن، اصلا دنیا نمیذاره، هی هدایتت میکنه به مراتب بالاتر. پس آدمی که میخواد خیلی، من خودم اعتراف میکنم دیگه، اصلا خود این که من میخوام اول باشم، چون من فکر میکنم فقط در صورت اول بودنه که خیلی خوب به نظر میرسم. تا مدتها این حرفو زدم، خب الان جدیدم براش تعریف گذاشتم. من تعریفی که گذاشتم میخوام بهتون بگم، پیش به سوی اول شدن، اولین بودن، برترین بودن، بالاترین بودن، این خودش یه جور مریضیه. برای اینکه من، البته چراییش اگر این باشه، من حالم خوب نیست مگر اینکه اول باشم، من دوست داشته نمیشم مگر اینکه اول باشم، منو کسی نمیپسنده، نمیپذیره مگر اینکه اول باشم، منو نمیشه هضم کرد مگر اینکه اول باشم، من خواستنی نیستم مگر اینکه اول باشم، من ارزشمند نیستم مگر اینکه اول باشم. اگر این چرایی وجود داشته باشه، چه تو من، چه تو شما، چه تو هر کسی، این مریضیه. اگه چرایی اول شدن در درونمون تعریفش این باشه، چون بعضی از آدما، ماها، پیام والدی وحشتناکی که گرفتیم اینه که کامل باش، و اون آدمه میگه تا من 20 نشم نباید خوشحال باشم، من فقط در صورت 20 بودن، اول بودنه که مهمم، ارزشمندم، دوست داشتنیم. و جالبه، زندگی آدمی که توی این میگه همیشه من باید بهترین باشم، برترین باشم، چراییش ها بچه ها، نه اینکه اولین اشتباهه، نه اینکه برترین اشتباهه، اگر با این چرایی باشه اشتباهه، که در دومی و سومی نمیشه زندگی کرد، نمره 17 و 16 و 15 نمیشه زندگی کرد، فقط میشه. بعد حالا خطرش چیه؟ کسی که اول میشه کلی وقت زندگی نمی کنه که اول بشه، به محضی هم که اول میشه از همون لحظه به بعد هم زندگی نمی کنه که مبادا یکی بیاد از اون بالاتر بره و اون اول بشه، بعد با این دوم بخواد بشه، پس بعد از اون هم استرس داره، نکنه کسی بیاد اولی رو ازش بگیره. اون کلن انسان موفق، آدم برنده، آدم سالم، آدم سلامت، تمام هم و غمش اینه که من بتونم زندگی کنم. یعنی آدمی داریم که اول شده زندگی نکرده،
ولی آدمی رو داریم که زندگی کرده، معمولا هم کسایی که زندگی میکنن خود به خود اصلا دنیا میبردشون به اول شدن، به بالا رفتن. پس چرایی هر تصمیمی که تو ذهنمون داریم رو در نظر بگیریم. اگر من خودم رو با کسی مقایسه میکنم، دلیلش اینه که من نسبت به خودم و اون چیزهایی که در خودم میبینم یا حالم بده، دوست ندارم، یا نامطمئنم که آیا واقعا من به قد کافی هستم. و دلیل این که من مقایسه میکنم، میخوام با این مقایسه کردنه بالاخره من خودم رو با فلانی مقایسه میکنم، توی این مقایسه میخوام ببینم که این از من بهتره یا بدتره. دلیل این از من بهتره یا بدتره اینه که اگر من سر جای خودم از خودم خوشحالم، از با خودم بودن لذت میبرم، از خودم خوشم میاد، دیگه اصلا نیازی ندارم جایگاهمو با جایگاه تو مقایسه کنم. بچه من شده رفتم تو سینما نشستم، اصلا نمیدونم کدوم صندلی بوده، فقط اینو میدونم صندلی ردیف اول و دوم نبوده، آخرم نبوده، مثلا اون لابلاها. یه دونه فیلم بچه خدا شده یه فیلم دیدم که توی اون سینما، انقدر فیلم برای من، انقدر فیلم جذاب بود، انقدر داشتم حال میکردم، حالا چیپس میخوردم، ساندویچ میخوردم، نمیدونم نوشیدنی میخوردم، داشتم فیلم رو نگاه میکردم، انقدر غرق فیلمه بودم، انقدر حالم خوب بود، انقدر خوشم اومده بود، اصلا من به این فکر نمیکردم اون لحظه صندلی که اونا هستن بهتر است یا اون پشتیام یا جلویام یا بغلیام. چون حالم خوب بود تو اون لحظه مقایسه نمیکردم. پس قیاس کردن ریشه داره. بزرگترین ریشه‌ش اینه که آقا من وقتی قیاس میکنم که به چیزی که هستم راضی نیستم، از چیزی که هستم خوشحال نیستم. این من رو ترغیب میکنه که من برم قیاس کنم، که از توی قیاس کردنه ببینم میتونم حداقل با این مقایسه کردنه به احساس بهتر در مورد خودم برسم. من ثروتمندان و ثروت رو قضاوت میکنم چون به نظرم پول خوب و بد و ثروتمند خوب و بد داریم. من ثروتمندان و ثروت رو قضاوت میکنم چون به نظرم پول خوب و بد و ثروتمند خوب و بد داریم و من با قضاوت ها مراقب اوضاع هستم. مدام میخوام قضاوت کنم، مراقب اوضاع باشم. قضاوت کردن دلیلش بی‌اعتمادی به روند جهان هستیه، علت و معلول ها و اعتراض به چیزهاست که سر جای خودشون نیستن. یعنی کسی که قوانین جهان هستی رو بدونه متوجه میشه اگر یه کسی در اگر مثلا لول ثروت، لول مالی، اگر 100 تا پله داشته باشه، یعنی از 0 تا 100 برای تمام انسان ها، اگر یکی رو دیدم رو پله 40مه، وقتی قوانین جهان هستی رو بشناسم میفهمم هیچ کس محال ممکنه الکی بره رو پله 40م، هیچ کس الکی رو پله 70م، رو پله 100م و رو پله 0، هیچ کس الکی رو این پله ها نیست. اگر روند جهان هستی رو بشناسم، اگر اعتقاد داشته باشم، که باور داشته باشم که این جهان یک سیستمه و هر کی هر جا هست جای درستشه و دقیقاً خودش تعیین کرده که اونجا باشه، حالا چه آگاهانه چه ناآگاهانه، اگر بدونم که اگر کسی واقعاً احساس لیاقت و ارزشمندی در مورد پول نداشته باشه، محال ممکنه به پول و ثروت برسه و جهان بهشون پول رو نمیده، اصلا دنیا هدایتش نمیکنه به مدار بالاتر، اگه اینا رو بدونم دیگه کسی رو قضاوت نمیکنم. اون آدمه اخلاقش بده ولی ثروتش زیاده. من میفهمم اگر قوانین جهان رو بشناسم، میفهمم ثروت هیچ ربطی به اخلاق خوب یا اخلاق بد نداره. ثروت یه علمه، یعنی هیچ ربطی نداره. همون جوری که آشپزی به مهربانی یا بدجنسی ربطی نداره، یعنی یه هنره آشپز. شما یه آشپزه، ما آشپز داریم که انقدر آدم مؤمنی بوده که انقدر به خدا و پیغمبر ایمان داشته، یه آشپزم بوده یا یه نقاش بوده. ما هم نقاش هم داشتیم، آشپز هم داشتیم که جفتشون این اصلا همه توی مرحله خیلی بالا بودن. و آشپزه و نقاشه اینوریش هم داشتیم که جفتشون خودکشی کردن.
یعنی من یک آشپز خیلی برجسته و معروف رو بهتون نشون میدم که خودکشی کرده، یه نقاش برجسته و معروف هم بهتون نشون میدم که خودکشی کرده، جفتشون ثروتمندم بودن، نقاش و آشپز مؤمنم بهتون نشون میدم. یعنی این نشون میده ثروت، ثروت یه علمه که هیچ ربطی به اخلاق خوب یا اخلاق بد نداره، به مرام و معرفت نداره. شما ثروتمند بی مرام، ثروتمند با مرام دیدید. وقتی کسی میفهمه جهان هستی یک سیستم و یک مکانیزمه و ثروتمند شدن نیازمند داشتن یک فرمول قاعده است، علمه که بلدش باشی، همینجوری پول برات ساخته میشه، هیچ ربطی نداره. یعنی از بابت ثروت نگاه کنی میبینی تمام خصوصیات اخلاقی بد در یکی هست که ثروتمنده، تمام خصوصیات اخلاقی بد در یکی هست که بی پوله، تمام خصوصیات اخلاقی خوب در یکی هست که پول داره، در تمام خصوصیات اخلاقی خوب در یکی که بی پوله. وقتی این گزینه‌ها رو میبینی میبینی هیچ کدوم از اینا هیچ ربطی به پول نداره. به چی ربط داره پول؟ به باورهای فرد، به آگاهی از علمی که به ثروت مربوطه. و اگر کسی اینو بدونه میفهمه که جهان محال ممکنه، به همون اندازه‌ای که هیچ مرده‌ای نمیتونه بیاد تو دنیای زندگان و هیچ زنده‌ای نمیتونه بره تو دنیای مردگان، زنده بره تو دنیای مردگان، و همون اندازه هم هیچ کس نمیتونه اگر عدد مالی باورهاش توی یه رقمی نباشه توی اون رقم قرار بگیره، محال ممکنه. این جهان همیشه اون سیستم خاص خودش رو داشته. الان از زمان پیدایش انسان و موجودات روی زمین کروکودیل حرف نمیزده، هنوزم حرف نمیزده. یعنی این سیستم نصب شده، این سیستم همچنان همون روند رو داره. هر چقدرم که هی جلوتر داریم میریم بازم فرقی نمیکنه، کروکودیل حرف نمیزنه، آواز نمیخونه، نمیدونم چه میدونم، یه سری چیزها هست و این سیستمه و این مکانیزمه و این مکانیزم به قول قرآن، به قول خدا توی قرآن میگه سنت الهی هرگز تغییری نمیکنه، همون سیستمه، همون فاکتور است. پس اگر کسی توی موقعیتی قرار گرفته که من نمیتونم بپسندم، این به خاطر این نیستش که جهان یک شیر تو شیری توش هست، من علمش رو ندارم. اینو قدیمی ها نمیپذیرفتن، نمیدونستن، فکر میکردن که دنیا هم اینجوری، حالا یه برای یه سری ها میشه، برای یه سری ها نمیشه، بالاخره دنیا برای یکی چرخش چرخید. و از این شعرها هم میگفتن ای چرخ گردون این همه چرخیدی، یه بار به هوای ما میچرخیدی، نمیدونم، یا یه دونه بود جمله بود میگفتن نگران نباش اگر پایینی، ولی تو این چرخ روزگار اگر تو پایینی اون بالاست، بدون که این چرخ میچرخه. نه عزیزم، من آدم زیاد دیدم 100 سال زندگی کردن، این چرخم تو این 100 سال 1000 بار چرخید، شانسی نیست، قوره کشی نیستش. این سیستم با اخلاقیات من و تو، ما آدما، فرق داره، همیشه رو همون نظمی که بوده قرار داره و همه چیز همون جوریه که باید باشه. به خاطر این وقتی از این مسائل آگاهی پیدا میکنیم دیگه قضاوت نمی کنیم، فقط مشاهدگر این راز میشیم و احترام میذاریم. شکرگزاری یعنی من اعتقاد دارم که خدا، وقتی فکر میکنی تو دنیا یه سری چیزا سر جاش نیست، خب صاحبش کیه؟ خداست. پس احتمال نداره اونم سر جای خوش نباشه، پس این از ریشه اشتباه این فکر. خدا سر جای خودشه، همه چیزم تو این دنیا سر جای خودشه، نکنه من سر جای خودم نیستم. درود بر شما بچه‌های عزیز، دوستتون دارم، پیروز باشید، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم که ملاقات کنید، اونم دیدن خود حقیقیتونه که بهترینه، دیگه از اون بهتر چیزی وجود نداره. و از صمیم قلب براتون آرزو میکنم که بیدار شید، موفق و پیروز باشید.